این در البته اختلاف نظر هست. توی سال 1380 من فکر کنم که 1387 من این عکاسی رو، عکاسی مسئله آقای میرحسین موسویه، چون شاید اینا رو مثلا اجرا نمیشه بگی، ولی یکم به عقیده من برای درج در تاریخ هم که شده، فعلا شما نگهش داری، حالا میخوایی بخش کنی نکنی، من حرفم رو میزنم، به کسی هم کار ندارم، از کسی هم نمیترسم. درس من معتقدم 1387 بود، ولی اون موقع ها من با بی بی سی که هنوز ممنوع نشده بود یه مصاحبه های خیلی طولانی داشتم با بی بی سی که هم دوچار اشکال می شد، حالا تو ضبطشون و اینا حالا یادم نیست، هی مجبور می شدن که بیان دوباره اینه بگیرن. اونها معتقدن که این عکس برداری من 1386 کردم و نمایشگاه میرحسین موسوی هم در 1386 کردم، ولی اگر که اینجا من میزنم 2007 برای میشه 86، ولی من فکر کنم که 1387 بوده. در اون موقع آقای میرحسین موسوی به اصطلاح دیگه حسابی از اومده بود بیرون و به سیاست اصلا کاری نداشت و هیچ کس هم فکر نمی کرد که مثلا یه انگیزهی براش پیش بیاد که به اصطلاح تصمیم بگیره که دوباره بیاد تو سیاست. من آقای میرحسین موسوی رو چندین بار تو وقتی که چیز بود تو فرنگستان هنر بود به مناسبت های مختلف آقای میرحسین رو دیده بودم و حس کرده بودم که بسیار آدم ناسیونالیستیه، ناسیونالیست در مرحله اول برای آذربایجان و در مرحله دوم برای ایران، یعنی برایش آذربایجان خیلی مهم بود. بهش علاقمند بودم به دلیل اینی که معتقد بودم که چون دیگه پستی و ناملایمات تمام حکومت‌ها رو بعد از جنگ دیده بودم و اصلا از موضوع خوشحال نبودم، نه از خاتمی که دیروز بهتون گفتم، نه از آقای هاشمی رفسنجانی، از هیچ کدوم اینا خوشحال نبودم و مردم روی مش اپورتونیست مقالم نوشتم اون قدیم ها که اون موقعی که بچه های ایران در روی جبهه شهید می شدن، یه عده صاحب دو تا زیرشلواری شدن، برای که اینا براشون ایران آنچنان مهم نبودش که بیزنس خودشونو بکنن و مالندوزی میکردن و این برای من که به اصطلاح توی اندیشه خانواده هم و تو خود ما اینطوری بود که مملکت ما و ملت ما برامون باید در ارجحیت باشه و براش فداکاری بکنیم، خب از نظر من این نمیزش. در نتیجه چون میدونستم که آقای میرحسین موسوی جنگو به طوری تموم کرد که اقلا بدهی ما پیدا نکردیم، در صورتی که در همون موقع من رو چون اخبار رو دنبال میکردم متوجه شدم که آقای صدام حسین با 75 میلیارد به فرانسه، 75 میلیارد به روسا بدهکار بود، بعد دیگه خیلی خوشحال بودم که لااقل یه آدمی پیدا شده که به اصطلاح چیزه، به اصطلاح سالمه. به وقتی میدیدمش احساس حالم خوب بود، بعد مخصوصا که متوجه شدم که چون میدونه من عدلم و آذربایجانیم، یه چیزی داره نسبت به من، یه علاقه نسبت به من داره، چون بالاخره تو رجال آذربایجان و چیزا همیشه اسم خانواده من تو اون کتابا بوده و این فامیل ما رو خوب میشناخت. و بعدم متوجه شدم که چقدرم خوب میشناخت. در نتیجه وقتی که به من گفتن که آقای میرحسین موسوی این مشکا رو براش بذارین، من خیلی خیلی با خوشحالی قبول کردم و به طوری که اولین ساختمونی شد که می‌خواستیم بریم عکاسی کنیم آب و فاضلاب اصفهان بود. بعد شب هم رسیدی بودیم اونجا، یه نفر از افراد فرنگستان هنر همراه ما بود. البته فرنگستان هنر می‌دونید تو تمام شهرها مثلا یه نمایندگی داشت، ولی یکی از آقایون فرنگستان هنر با من اومده بود، یعنی آدم حسابی بود، رانندگی هم می‌کرد. بعد شبونه رسیدیم دم در فرنگ آب و فاضلاب اصفهان، و حالا یادم نیست جمعه بود ولی شب بود و اینا بسته بودن. رفتیم اونجا و دربونه گفت آقا نمیشه و فلان و اینجا نه، ما هم چیزی نمیشناسیم و اینا. گفتم آقا شما اجازه بدین که من بیام این ساختمون رو ببینم، میفهمم که مال آقای میرحسینه یا نه، چون سبک کارشو میدونستم دیگه. خیلی دیگه لطف کردن، ما رفتیم دیدیم بله ساختمون امضا میرحسین موسویه. و برگشتیم و فرداش برگشتیم و رفتیم به اونجا و به این طرف آب و فاضلاب گرفتیم که رو محاسبات من آب و فاضلاب اصفهان اولین ساختمونی بود که میرحسین حتی یه دوره هایی تو اون دوره آخرهای دانشجوییش این ساختمون رو ساخته بود. کار آقای میرحسین رو عکاسی کردم، منتهای مراتب مشکل عمده ای که تو مملکت ما هست، کسی که بخواد نقد بکنه یا سواد نداره یا عقده‌ایه. اینا هم مشکل وقت تو معمارا این خیلی بدتره. اون موقعی که اینا فهمیدن که من دارم روی کارهای میرحسین دارم عکاسی میکنم، هر چی معمار به ما رسید از فوش به این کارهای این داد، و بدون اینی که اینا اصلا کارهای میرحسین موسوی رو دیده باشن یا بشناسن، مطمئنا نمیشناختن. از جمله مثلا یه مرکز چیز داره دو میدون کندی سابق الان شده توحید، اون بالا یه خیابونیه، خیابون توحیده، مثل این که اون تو یه مرکز فرهنگی ساخته که مثلا آجر و فنان و بیسار. من مطمئنم که هیچ کس نمیدونه که این ساختمون مال کی بوده، مطمئنم. در نتیجه اینا همه درگیری هایی با این جریان داشتن و سر به سر میذاشتن و منم کار خودم رو میکردم. تو مثل مسئله معماری اقلا ماها که از دوران شاه اومده بودیم به این ور، بر مبنای معماری ایرانی که سنت وارد مدرنیته بشه دیدگاه های خاصی داریم که فکر میکنم که اقلا توی این جماعتی که الان در ایران هستن شاید تنها کسی باشم که بتونم لقل چهار تا حرف درست حسابی رو این موضوع بزنم و عقایدم هم درست باشه. در اون موقع آقای آب و فاضلاب آقای میرحسین رو عکاسی کردم، اون کانون توحید رو عکاسی کردم، این معبره 72 تن شهدای هفت تیر رو عکاسی کردم. بعد یه دونه ساختمون داره ماره چیز تشخیص مصلحت نظام تو نیاوران، جلوی پارک نیاوران، خلاصه هم اینا رو من عکاسی کردم و قرار شد که تو چیز ما این رو نمایشگاه بذاریم تو مرکز سبا. در نتیجه نقد به اصطلاح نقد این نمایشگاه رو هم یعنی کتالوگش هم مجبور شدم خب خودم بنویسم، چون کسی اصلا نمیدید نمیستن اینا چی هست. آها یه دانشگاه هم داره، دانشگاه شاهد تو دم بهشتران که اون خیلی وسیعه. یه دونم مسجد داره به اسم مسجد چی سلمان تو خود بیت رهبری.
بیت رهبری نیست، همون بغل ریاست جمهوریه.
جا؟
پرو ریاست جمهوریه.
بله دیگه.
نه توی نه رهبری نه. نیست، یعنی توی ساختمون رهبری نیست. پرلوی در واقع همه مجموعه دولت.
خب من اونجا میخواستم برم از هزار تا گشتن هم تا
خب گذاشتن. همش هم میتونه هم منطقه ریاست جمهوری
بود. در اصلا لون زنبور حکایتی بود تو رفتیم تو چیزاشو میدیدم به صلاح امزاشو میدیدم مثلا که یه کارایی کرده بود که بسیار جالب بود. از جمله تو همین مسجد چی؟ مسجد ریاست جمهوری که شیشه های چون نمیتونست، یعنی کاشیکاری یه چیز خیلی طولانی و گرون قیمتیه، کما که ما برگشتیم شده مسجد همون همه حلبی مولا ما مسخره میکنیم و یه واقعیتیه. بعد ولی اون تو برداشته بود با شیشه های رنگی تمام این چیزهای گرکاری و اینا رو درست کرده بود، یه دونه هم نورگیر روش درست کرده بود که تو خود مسجد هم این نورگیر بود، هم تمام این چیزها، هم تمام این به اصطلاح کاشیکاری. خیلی چون می‌بینیم ما تو معماری مسجدمون اینا رو هم بدجور نوشتن واسه معماری مسجدهای تمام دنیا، چون مال ما معماری مسجد ما وقتی که توش وارد میشین هر کدوم از مسجدهای ما بی برو برگرد وارد یه محوطه تاریکی میشین، یعنی وقتی وارد مسجد میشین دیتیل کاشیکاری رو نمیبینین، یعنی توی یه اتمسفر خیلی روحانی هستین، چیزی رو نمیبینین ولی میبینین شبه، ولی میروزین. حالا اینجا درست برعکس دامان مسجد ما، حالا مال هر کدوم میخواد باشه، اصفهان باشه یا مال یزد باشه، مسجد خیلی بزرگ اون که ساخته شده به اصطلاح مال میرحسین، علاوه این یکی علاوه نور با دیگران فرق داره، تمام کاشی ها رو میبینید. در که مسجد جامع عباسی توی اصفهان عمرن شما دیتیل کاشیکاری رو نمیبینید. در هر صورت بعد اینا رو چیزاشو رو نوشتم و 143 144 تا عکس بزرگ گذاشتیم تو سبا که به اصطلاح اولین و بزرگترین نمایشگاه عکس تاریخ ایران بود. شب روز افتتاحیه یه تمام سبا مملو از آدم شده بود که به سلام مردم میگفتن که اینا 8000 نفر بودن و یک بارونی هم میومد که چه بارونی. از چند روز قبلش هم روزنامه ها فهمیده بودن که این نمایشگاه هست، یه درگیری هایی بودش که میر حسین یا معماریش فلان کامران عدل، یعنی من اونجا افتادم زیر در واقع. بعد روزا میگن آقا یادتون نره این یارو کامران عدل شوخی نیستش که این داره این کارو میکنه، و در واقع یه چالنجی اتفاق افتاده بود که میر حسین موسوی کامران عدل کی میره تو این نمایشگاه گنده میشه. ولی اونچه که اتفاق افتاد این بودش که تعداد کسانی که اون شب اومدن هم به خاطر اون اومدن هم به خاطر من اومدن و خیلی شلوغ شد. 8000 نفر درا بسته شد اینها، که روزنامه‌ها بعضی گفتن که این میخواد تو انتخابات شرکت بکنه و افتاد تو این مسائل، ولی میرحسین آنچه که مسلمه اون شب منتظر این جمعیت نبود. بدهی ای که اینها همیشه تو سبا و اونجا نمایشگاه میذاشه، ولی این جمعیت هیچ وقت نمیاد. و من اینو نوشتم اون موقع که میر حسین در اون برهه از زمان عقیده من تغییر عقیده داد، مخصوصا که زنش هم آدم جاه طلبیه، فکر کنم که خانمش روش تأثیر گذاشت و حالا 84 ما تو ده اون طرف ها بود، این تو 20 اسفند میاد و کاندیداتوری خودش رو رو ریاست جمهوری اعلام میکنه. منتهی مراتب این وقتی که این کار میشه گرفتاری من شروع میشه، به دلیل اینکه خبرنگارای خارجی و ایرانی چون شخصیت میرحسین و کاراشیناشو نمیرسن فکر کردن که حالا من دیگه میرحسین رو فوت آب هم همه چیشو میدونن. اون شب اون وقت 12 تا کانال چیز مثلا بی بی سی زنده مصاحبه میکرد، یعنی زنده تو لندن بخش میکرد. شاید شهرادپور به علاقه دوستای قدیم خود من بود تو تلویزیون ملی که کامران جونده بیشتر بکنم چی بیشتر بگم
خلاصه تو تهران بود؟
نه خیلی لندن بود. یعنی با رو تلفن مستقیم با لندن، یعنی صدای من پخش میشد رو تلفن و مصاحبه میکردم به اضافه این کانال های تلویزیونی، به طوری که من ساعت 9 وقتی برگشتم خونه برای اولین بار تو زندگیم ساعت 9 افتادم و خوابیدم. من به عمرم قبل از یادم میاد خیلی دیر وقت بود، ولی 9 دیگه از خستگی از این مصاحبه ها افتادم خوابیدم. خب فرداش دیگه شروع شد و در نتیجه اینها این اومد توی اون به اصطلاح جریان انتخابات و دیگه همه با من مصاحبه میکردن و خیلی چیز و یک کلکلی هم با من میشد در اینی که ما فکر نمی کنیم که میرحسین رئیس جمهور بشه. من میگفتم چرا میشه، میگفتن که آخه اینو نسل جوون نمیشناسه. گفتم که این رو پدر مادرانشون براشون تعریف خواهند کرد. به هر تقدیر این یکی از کارهای من شد که به همون علت که مثلا سیب زمینی ها اولین نمایشگاه من بود، مثلا آدم همیشه اون اول رو یادش میمونه، این هم در همون اهمیت اونجا بود. در این ایسو بیس من این یه کار عمده هم کردم که سراتون به هم خورد اوضاع انتخابات و من اینو گذاشته بودم کنار که میرحسین چون من مطمئن بودم که رئیس جمهور میشه. حالا یه جور جالب بود، شب با جا مهمون بودیم، اومدیم با شهریار هم بودیم، انقدر این بزرگراه ها شلوغ بود که ما میخواستیم بیاییم طرف پیچشم رون، تو مسیر ماشینا افتادیم تو چمران، اصلا ما نمیخواستیم بریم اون ور چون ماشینا اینطوری ما رو کشیدن تو. شهریار هم میگفتش که چرا میای کنار، میگفت آقا جون من این ماشین چروکی من چهار طرفش رو نمیتونم کنترل کنم، بذار یه ور رو بچسبونم به دیوار که لاقل از اون ور مطمئن بشم که کسی نمیزنه. بعد تو همون ایسه بسیزیم دورایی و یه ماشینه بودن سه تا پراید با آمبلمای علامت های احمدی نژاد، بعد این دو سه تا دختر جوون و اینا هم دلخون و سگرمه ها تو و اینا، گفتن که شما طرفدار احمدی نژادین ها؟ گفتن آره. گفتن که گفتم فکر نمی کنین که انتخاب بشه فردا؟ گفتن نه بابا با این که ما داریم. من گفتم نه بابا قصه نخورین، دنیا که اینطوری من فکر کنم میگونه دیشب میدونستی که من تو خودم تو کودتا هستم که میدونم که احمدی نژاد فردا ساعت 8 شب انتخاب میشه. بر تقدیر برگشتیم و بعد دیگه اون اوضاع پیش اومد و منتها چون ما بالاخره یه قیافه داریم یه موضوع تو این دوربینا رو میدیدم که همه جا هست و خب من نمیستم برم تظاهرات شرکت کنم که اصلا کارمون زار میشد و میدیدم که برای فیلم برداری میکنم، میدیدمشون این حرفا. حالا در صورت من به اصلا مشکل من اینجاست که به اصلا این ضرباتی که من از دار و دسته خاتمی و این سمی آذر و اینا دیده بودم و فکر میکردم که هنوزم فکر میکنم که ما هنرهامون به طور کلی به بیراه رفت. حالا نمیدونم شما دارین با همه هنرمندا دارین صحبت میکنین که اونها چی میگن، تولد مافیا تو تمام سیستم ها از همونجا شروع شد و به اصطلاح من تمام امیدم این بودش که آقای امیر حسین که میاد، من بر مبنای پشتیبانی که با امیر حسین خواهم داشت میتونم بزنم تو دهن اینا و به صلاح یه طوری یه سامونی به این جریان بدیم. بزرگترین ناراحتی من از اینی که امیر حسین رئیس جمهور نشد بیشترش توی این تیکه است، یعنی اینی که من معتقدم که با سیستم های سانسور احمقانه، با وجودی که همه رو میشناسن که میدونم که عقیدهشون این نیست، میدونی آدم باید که رو راست باشه، یعنی من به هیچ عنوان، من میدونستم که تمام توده‌ای ها و مخالفایش ها تو رژیم شاهنشاهی با تلویزیون همکاری میکردن، من اگر چپی بودم، من اگر مخالف رژیم شاهنشاهی بودم، عمرن با اون سیستم کار نمیکردم، کم اینه که بعدن با اینها همکاری به هیچ عنوان نکردم. به دلیل اینکه عقاید من تو اینجا مجبورم که یه جایی کوتاه بیام، نمایشگاه میر حسین موسوی برای من اصلا چیز اهمیت داری نبود، ما موقعی جزء ایدئولوژی نبودیم، جزء یه پروسس تکنیک و هنر و تلفیق سنت و مدرنیته و اینجور چیزا بودیم که خیلی خوب این کتالوگش رو نوشتم که هم خیلی خوش شروع اومد، ولی اونجا دیگه وقتی که من میدیدم که این آدم های آشغال، یعنی آشغال به تمام معنا، نمیتونیم به این اصلا فوش بدیم، مثلا تو شیارو میگه مردی که گوساله میگه، آقا به گوساله توی نکن، گوساله من یه قیمتی داره، وقتی به این یارو میگه گوساله میزنی تو سر مال، اون یعنی میگه الاغ کار میکنه، جون میکنه، بار میبره، میاره، این چی کار میکنه به جز این که غذا بخوره اونو تبدیل به کود بکنه که مال خرره بیشتر از این میخرن. بر تقدیر نگران ناراحتی من بیشتر سر این شد که میر حسین نشد و به اصطلاح من باز تو این ایده های به اصطلاح روی روال ادامه اون چیزی که ما در دوره فرای پرهی کرده بودیم، اینجا باز تو گالری برگ و اینا باز ما اومدیم و یه تکونی بهش دادیم و اومد سوار خر شد، سوار اسب شد، باز داشت را می افتاد که این اتفاق که افتاد همه اینا خابید با این دوران احمدی نژاد و اپورتونیستایی که ریختن این وسط و این جریان به اصطلاح حراجای دبی که اونجا من شروع کردم به مقالات بسیار تندی بر علیهش اون نوشتن که اینا همشون شارلاتانن، همه اینا تقلبه و بهشون میگفتن که مثلا اون بانکی که این اثر هنری رو میخره به اصطلاح به دو میلیون دلار اون میشه 2 میلیارد، گفتم این در واقع این پول نداده، این اومده چون 20% از شما پول میگیرن دیگه، میگم اومده گفته آقا اوکی 2 میلیون، ولی در واقع 600,000 دلار داده، ولی ثروت خودشو توی بانک 2 میلیارد برده بالا. میدونی چی میگم؟ چون میگه آقا این مجسمه که من خریدم اینجا 2 میلیارد قیمتشه، آقا از کجا؟ من اینو تو حراج دبی خریدم، که اینا همش دروغ محضه که بعدن هم گندش در اومد و بالاخره هی بدتر از بدتر، خرید فروشای علکی که الان ما میدونیم که اینا رو کی میخریده، الان من میدونم ولی نمیتونم بهتون اینجا بگم، میگه آقای یکی، چون یکی خیلی خطرناکه، چون میدونم که خریدم ولی سند ندارم بهتون بگم چقدر خریدم، ولی من میدونم قیمت هایی که اینها ادعا میکنن تمامش دروغه و ساختگیه، چون بالاخره قیمت هنر رو من یه خورده میدونم، یعنی مثلا بیام بگه آقای مشیری مثلا 2 میلیون دلار، میگه تو یارو با 100,000 دلار تو اروپا و امریکا داره فلان تابلو رو میخره، بعد میگه لاقل مال کیه، این اصلا نمیدونم مال کیه. بعدم وقتی که حالا من دشمنی با مشیری ندارم، چون مشیری مثلا این راه رو باز کرد واسه اینا، اونجا من این گیره به اون مشیری میدم، یعنی اون بود که اولین کسی این کار رو کرد، بودم اصلا ارزش نداره کارهای این. خلاصه درگیری های شد که ما بعدا الان هم گرفتارش هستیم، یعنی الان شما وقتی که دارین میبینین که این همه گالری تو تهران واس شده، این همه گالری که نمیتونه، یعنی ما این هم اصلا هنرمند در اون حد نداریم که همه برن مثلا 2 میلیون دلار بفروشن. اگه بتونن بفروشن یه دونه تابلو، اونم عمه دایه بخره، کسی نمیه تابلو اینا رو بره بذاره تو خونهش، یاره مثلا نوشی جون من این عکس کشید، این تابلو رو کشید. چون خود من یه خود توی موضوع هستم و میدونم که به اصطلاح مردم هم چی پولی نمیدن و اونایی که میگن این تازه به دوران رسیده ها بخرن، تو تازه به رسانس شعور این کارو ندارن و ترجیح میدن اون برو بدن جای دیگه که بیشتر سود ببرن تا بدن تو تابلو، این حرفا تو کت من الان هنوز نمیره. کما اینکه الان خودم دارم این موزه رو که دارم درست میکنم برای خانواده هم، میدونی اصلا هماین عدل بوده جمعه هنری برای شهریار و برای خودم، اندیشه ما اینجا اینیست که اندیشه من اینیست که توی این موزه عکاسی بیاییم و عکس درست حسابی بذاریم، نه کراپ شده تو فتوشاپ درست شده. اونجا میخواییم، من اراده دارم و اینی که عکاسی رو بشوریمش، تمام این آشغالایی که بهش چسبیدن، زالوهایی که بهش چسبیدن، اینو بشوریم، عکاسای برجسته‌ای که میشناسیم در تمام هیده‌ها بیاییم اینا رو به اصطلاح توی اون موزه بذاریم. و ولی ادعا بر این ندارم که ما بتونیم خرج اونجا رو در بیاریم.
یعنی موزه فقط نیست مختص به خانواده عدلو
باشه؟ نه، موزه دو قسمته، یه قسمتشه که مال خونه‌ای که پدر مادر من درست کردن، میره تو برادرام و شهریار و همایون. همایون شاگرد اول بزرگ پاریس شده بود که جایزه سلطنتی میگیره و بورس میگیره، منتها چون همون موقع بدون اینکه بفهمه کشته میشه و این من بودم که موضوع رو، تابلو رو دیدم و به تهران خبر دادم که آقا همایون شاگرد اول بزرگ شده، که اون بورس شاگرد اولی همایون رو دادن به شهریار. این اون پروسس است. ولی تو اون خونه تابلوهایی که همایون در سال 1330 کشیده موجوده. البته من از آقای مجابی اینا خواستم یه چیزایی بنویسن روی این، چون همایون در سیر تحولی هنری داخل ایران دستی نداشته، چون در اون پریود که به اصطلاح 1300 مثلا 36 37 الی 40 41 که اینا این نقاشای معاصر میان و فرح پهلوی اینا رو کشف میکنه با فیروز شیروانلو که شروع میکنن خریداری و جمع، همایون اون موقع ایران نبوده و در پاریس بوده. اونجا الان چون شما سوال کردین، مثلا چون من تو اهل اون خونم، بالاخره عکاسی رو من اونجا بودم، تو اون خونه بودم که اراده کردم که عکاس بشم، مجبوریم که ما توی باغ اونجا یه چاله‌ای بکنیم. البته فکر کردیم 200 متر ولی دیدیم الان 150 متر، و این 150 متر خیلی راه گنده‌ایه. زیر زمینه به اصطلاح با بتون دور تا دور که میرین تو، سبک موزه هنرهای معاصر، روش هم دیگه مثلا چمن و گل و اینا، توش عوض اینی که عکس بچسبونیم رو مونیتوره، به دلیل اینی که ما جا نداریم که مردم عکس بیارن بذارن، بعد نمیدونی چیکارش بکنی. شما میای مونیتور یه دونه فلش میکنین اون تو، عکس میذارین اونجا، اونجا اگه کسی خواست بخره همونو و هم میدارین پرینتش میکنین، پرینت بهش میدین، ولی دیگه جای، یعنی ما دوله الان اشکالی که الان به معماری کتابخونه ملی میگیرم، میگه آقا اینقدر گنده است که اصلا به درد نمیخوره، چون ما تو شما داریم میبینیم فلش ها اولی ها یکی اینقدر بود، داره یه فلش ها داره شده یکی اینقدر، خب فلش ها یعنی داره کوچیک میشه دیگه. ما از اون پیریدی که برای این همه کتاب این همه جا میخواستیم، الان تو اون انباری من که الان کتاب ها جا نمیشه، منزی 1 میلیون سال تو تولید کتابی ما میره اون تو جا میشه. در صورت این ایدهش اینه و ما میریم دنبال اون. خب بعد از اون چیز، بعد از آقای موسوی، ما یه نمایشگاهی گذاشتم تو یه گالری، اسم نمیارم، برای پنجمین سالگرم.
چرا اسم نمیاریم؟
به دلیل اینه که ها؟ نه گالری آران، این به اصطلاح برای پنجمین سالگرد ما این نمایش گذاشتیم که این عکسی که از اون عکسای اونجاست، بگه هر سال یه دونه عکس، منتها این آدم درست حسابی در نیامد و رفته بود. یه مصاحبه ای من با اعتماد ملی داشتم که اعتماد ملی میگه آقا اینا چه گالری هایی هن که نمیان خودشون عکس ها رو بچسبونن، شما باید زحمت بکشید. گفتم نه اینجا زحمت کشیدن و فلان میسا. حالا شما نکنید وزارت ارشاد که به هیچ کس تلفن نمی کنه تبریک بگه، از وزارت ارشاد تلفن کردن به گالری آرام که خانم عجب نمایشگاه درجه‌ای که شما گذاشتین، عجب خوب بود و فلان و بیسار. ایشون هم میگه این کامران نه آدم مهملیه و این مهملات رو از وزارت ارشاد به تلفن کردن که شما آقا پاشین بیاین اینجا، چون گالری زیر پوشش مان، شما توهین کردین، بعد بیاین اینجا جواب بدین و فلان و بیسار. شما وقتی که در پوشش وزارت ارشاد هستین، وزارت ارشاد میدونه منو ممنوع نمایشگاه بکنه، یعنی از اون بعد بگی آقا هیچ گالری حق نداره که نمایشگاه کامران عدل بذاره، مگه تو خونه خودم خصوصی بذاره، ولی گالری قدرت و وزارت ارشاد داره، هم اونو میتونه جلوشو بگیره هم منو میتونه جلو بگیره. وزارت ارشاد به من تلفن کردن و من رفتم هنرهای تجسمی رودکی. اینا میتونم بگم این هر چی توی مملکت میخواد گالری باز کنه، اولین نمایشگاهش که من میذارم، اینا اولین نمایشگاهش من گذاشته بودم. نمایشگاه خیلی خوبی بود، خیلی هم آدم اومد، یه دونه کاتالوگ هم چاپ کردیم اون موقع که اون موقع 7 میلیون تومان برای من خرج برداشت، 50 تا عکس که هیستوریک بود تعریف میکرد قصه مطابق معمول، که وزارت ارشاد یه آچمه سده بود از این چه نمایشگاه درجه یکی اونجا به این تبریک گفته بود. اینا گفته بود کامران آدم محمدیه و منو وزارت ارشاد خواستن. رفتم اونجا و گفتم اون اعتماد ملی رو هم باید با خودتون بیاری. اعتماد ملی رو هم برداشتیم رفتیم اونجا و گفتیم آقا من چه حرفی نزدیم، اینه اینه اینه، ولی حالا که اینطوری شد ایشون از من شکایت کردن، منم از ایشون شکایت کردم. 3 ماهه که ایشون نمایشگاه من تموم شده پول منو نداده. تلفن که اگه تا فردا این پولو ندین خلاص ترتیبتون داده شده، در ظرف 5 روز باید تسویه حساب بکنن. منتها اونجا که ما چک رو نگاه نکرده بود دیگه، ما رو 6 ماه بعد بود امضا نکرده بود، 6 ماه بعد یعنی 9 ماه بعد از مون نمایشگاه که ما اومدیم پولمون رو بگیریم، چک برگشت خورده، میگیم که بیاین اینو امضا کنین، اینا میذارن تاخچه بالا. این دفعه من رفتم به وزارت ارشاد و گفتم این گالری رو باید ببندیم، اینکه پول منو نده که دیگه. حالا فوری دوست و آشنا به تراش و فلان و بیسار، الان پرونده داره تو وزارت ارشاد. بعد از اون چندین کلاهبرداری دیگه کرد خانم، من اسمش گذاشتم اسمش نازیلا نوع بشریه، من اسمش گذاشتم گودزیلا نوع حیوانی. نازیلا رو گذاشتم گودزیلا نوع بشر. نه بابا تو حمل و نقل کالا بوده، اونجا هم کلاهبرداری کرده درش بستن. خلاصه منتها اینو من تو پورتفولیوم نیاوردم. اومدم گاره شیرین یه نمایشگاه گذاشتم که دیگه دم دست بود، به اسم یکی بود یکی نبود. اونجا 20 تا عکس انتخاب کردم از عکسای دهه 50 و زودتر که ایران چجوری بود، منتها به سبک قدیم، عکس‌ها 13x18 بدون روتوش، یعنی روتوش دیجیتال، یعنی که عکس‌ها دیگه می‌دونی وقتی فیلمو شما الان اسکن می‌کنید تمام اون کثافت‌ها میاد، و برای این که اون یه خود قدمتش هم ببونه بدون اینه که دورش هم دور بری کنیم و ترتمیزش کنیم، همونطوری به همون حالت قدیم اینا رو چاپ کردیم تو پاسپورت‌های بزرگ، جا شما خالی همش رفت. به اسم یکی بود یکی نبود که به اصطلاح یه اینستالیشن هم اونجا کردم که 15 تا عکس رقص بختیاری رو، این که اینا تو پوزیشن‌های مختلف بودن تو همون قابای اونقدی، بعد اونجا یکی از خانومای کارمند گارشینی گفتش که بذار من اینا رو اینستالیشن بکنم تو یه دونه اتاق کوچیکی داشت جلو دفترش، اونجا یه اینستالیشن هم از این یکی بود یکی نبود بود که عکسای بسیار زیبایی از کردستان بود، از چیز بود، از آذربایجان بود، از سیستان و بلوچستان بود، اون جایی که هنوزم این عکس ها رو که بخواد آدم بذاره برای ایرانیان نوستالژی پیدا میکنه. مثلا اونجا من برای اینا زیرنویس نذاشتم، چون من متوجه شدم اگر شما برای عکس ها زیرنویس بذارین خیلی بهتر فروش میره. بگه من مال 93 موقع که برای 60 سالگردم بود که گذاشتم، یه زیرنویس گذاشتم که یه خورده یه قصه رو تعریف میکرد، 40 میلیون تومن من عکس رو خوردم.
یعنی چی؟ یعنی بیشمار از یه عکس سن...
نه 5 تا مال اونجا 10 تا، چون خیلی ارزون قیمت عکس، چون کوچیک بود، به سبک قدیم بود، دو دالبور دورش، عکس قدیمی دیدین که تو آلبوم های ما دالبور بود، عکس همون اندازه من چاپ کرده بودم توی فرمت 20x30 که مثل گوشه و اینا.
چند تا عکس؟
60 تا اکسپوز کردیم،
یعنی هر کدوم 10 تا ادیشن
منطقه اونجا نرسید دیگه. مثلا بعضی هاشون تو 6-7-8 بره، بعضی ها مثلا 2-3 مینیموم یکی داشت.
40 میلیون 5 میلیون خیلی خوبیه تو عکس.
آره خوب فروختیم، خیلی خوب فروختیم. البته من یه چیزی بگم، حالا که ما یه مقدار صحبت این موزه و اینا رو کردیم، من دارم وارد یه تجربه جدیدی میشم، با اینی که یا با شناختی که مردم از من دارن یا با کیفیتی که من در نظر دارم، بریم توی این تمیزسازی عکس. یعنی در مرحله اول ممکنه 2-3 نمایشگاه من از کار خودم بذارم، ولی ما عکاسایی داریم که الان همشون 55 سال، مثلا رضا نور بختیار و مثلا معصومی و خب همین دوستمون که دیروز صحبت میکردیم، اینا همه بالای، یعنی برای من چیز نقطه شروع 1347 که وقتی خودم میام به ایران و شروع میکنم به عکاسی مدرن کردن در ایران. حالا به اونم یه خورده به عقب، مشکلی نیست، به شرطی که تو به اصطلاح تو هیته اندیشه عکاسی مدرن باشه. یعنی دلیلی بر این نیستش که همش عکسای من باشه، ممکنه عکسای رضا نور باشه، مال چیز باشه، منتها اون موقع چون به اصطلاح آنالوگه، چون مونتاژای عکس ها اون موقع آنالوگ بوده و کار سختی بوده، مونتاژای اون موقع رو احتمالا قبول میکنیم، به دلیل اینکه تفاوت داره با مونتاژای الان کپی پیست ها. بعد البته تصمیم دارم حالا بعدا اینا رو صحبت میکنم مثل مسابقه عکاسی بذاریم، منتها نه اینی که 5 تا سکه پهلوی بدیم، ببخشید امام بدیم واسه اینی که از خاطر پول بیان، نه، یه اسکار، یه دونه مجسمه که مثلا به 3 تا میدیم که 1-2-3 نداشته باشه، ولی تو هر کاتگوری مثلا خبری، خبر ورزشی، به اونجایی که عکاسا مجبورن از خودشون بدن. بحث ما از دیروز برگردیم به اونجا که صحبت هنر بود و اینجور چیزا، عکاسی نظر من به اصطلاح یه مرحله ابسرواسیون و سرعت عمل، یعنی رفلکس. اینه که یه عکاس ترازی یک رو متفاوت میکنه با یه یارو که حالا با چیدمان زیاد مخالف نیستم، بالاخره عکسایی هم که ما از خانوادگی داریم هممون اینجوری، بابا و مادر هم و بچه ها و اینا خیلی اینجوری میشستیم چیز میان عکاسی میکرد، اونا هم بالاخره یه ارزشی در نوع خودشون دارن. به یه عکاسی که ما داریم صحبت میکنیم شروعش دهه 60 که دوربین های رفلکس نیکون و
۱۹۶۰
که عکاسی با به وجود اومدن دوربین های جدید یه حرکت عظیمی میکنه و عکاسی میشه که ما میشناسیم، که من زایده اون پیادم، یعنی عکاسی دهه 60 اروپا و امریکا، و ما اون آوردم به ایران. بعد تقدیر این به اصطلاح یکی بود یکی نبود، ما به اصطلاح بر همون مبنای عکسای دهه 1340 و 50 بود. بعد ما میرسیم اینجا به میشه 2008. 2008 میدونین که اون چیز پیش اومد، اون فروپاشی اقتصادی دنیا، فروپاشی که به وجود اومد برای حیطه هنر، نه اونه که مثلا میگه که آقا من تابلو خریدم 110 میلیون دلار، ده بیست تا که بیشتر نیستن. حالا شاید مثلا پیکاسو خودش 40-50 تا تابلو به اون قیمت داره، و تو اون عده شاید مثلا 1000 تا اثر باشه که تو اون مثلا 70 میلیون دلار تا 115 میلیون دلار که الان قیمت هنرهای تجاری تابلوه که خیلی پوله باشه، ولی باقی دیگه همه اینطوری نیستن. در اون پریود به اصطلاح هنرها با اینکه بورژوازی شدیداً در اروپا و امریکا صدمه خورد، در اینکه ما هم به اصطلاح صدمه خوردیم. یه روزی که من داشتم همین اورو نیوز اینا نگاه میکردم، صحبت از یه عکاسی میشه که میگه که ما چون متوجه شدیم که مردم دیگه پول ندارن که ما بیاییم چیز کنیم، بیاییم کار بخریم، عکاسه ها ما اومدیم تصمیم گرفتیم که عکسای درجه یکمون رو تیراژ رو بریم بالا، قیمت بیاریم پایین، و خیلی هم خوب خریدن. من هم گفتم که خب اگه که فرانسوی ها اینو تجربه کردن، دلیل میشه که منم تجربه نکنم. من اومدم همین کار کردم، یعنی 20 عکس تراز یک که این که پشت سر منه این یکیشه، متا رنگیه، تراز یک 50x70 بزرگ چاپ کردیم به قیمت 150,000 تومان یا 200,000 تومان، مثل مور ریختم خریدن. بعضی ها دیگه حالا ما 20 تا تیراژ گذاشتیم، تا 7-8-10 تا 10 تا که نه، تا 5-6 تا خریدن. اسمش هم ما گذاشتیم حراج عکس، در واقع حراج نبود. ببینید یه دونه لباس فروشی در واقع یه لباس رو میخره مثلا 10 تومن، با مخارجش و اینورش و اونورش و سودش اینو میفروشه 50 تومن.
حالا اون یه بحث خب. اون به اون مکانیزم داخلی شده
که بعد وقتی که به سر فصل میرسه که این لباس که زمستونیه ما داریم میریم تو تابستون، میخواد ردش کنه که هم استوکش جاش خالی بشه، هم پولش برگرده که بتونه استوک جدید بخره. حراجی که ما الان در اروپا و امریکا میبینیم همشون هم تو پیریود کریسمس نوئله، به دلیل اینکه اون موقع دیگه زمستون داره تموم میشه، دیگه خریدا یه زمستانی تموم میشه، دارن میرن تو فصل بهار، اینا هم باید جنسای بهاره بیارن. اون به حراج، با این حراج که شما میفهمین کاملا فهم میکنه. نه ما قیمت رو نیاوردیم پایین به اون ترتیب، ما گفتیم که آقا
تیراژ بردیم بالا،
تیراژ بردیم بالا، گفتیم که چون یارو هرچی 50 تا دست لباس داره دیگه تیراژش که نمیدونه بره بالا، چون اصلا اون لباس رو درست نمیکنه. ما تیراژ بردیم بالا و خیلی ببینید من چندین بار با این موضوع مواجه شدم که میگن که ما که پول نداریم کار شما رو بخریم. خب ما معکاسیم، ما باید چی کار کنیم؟ خیلی با من تا حالا این صحبت شده، یعنی من باید که آیا خوبه که قیمتم رو بیارم پایین و 20 تا بفروشم، یا نه همون یکی رو بذارم و مثلا 3 میلیون تومان بفروشم، 2 میلیون تومان بفروشم، کدومش بهتره؟ بقید شما
بقید اون 20 تا، چون تو خونه‌های بیشتری مردم میره.
خیلی خوب، پس ما میتونیم که ما چون میخواستم یه دونه نمایشگاه بذارم برای همین موزمون که 50 تا عکس 1 میلیون تومانی بذاریم، پس بذاریم ارزونتر.
آره مردم بیشتر تو خونه مردم میره، چرا منحصر بشه تو یه خونه؟ اون چه گل سر به خاطر جیبش باید یه چیزی به احرمان بشه که 20 تا دیگه نتونم بشه. حالا بالاخره یه نوع تفکر دیگه.
نه ما که اون موقع
جست البته عکاس که یه میلیون تومن عکس فروخته یه دونه میبره بالا، ولی اون یکی جست در واقع مردمی بودن، یعنی که
آقای عمر ما اون دوره جست گذر
نه حالا خیلی من میخوام بگم بنابراین من اگه باشم میگم که تیراژ میبرم بالا قیمت میارم پایین، مردم بیشتری میخرن و این خانواده های بیشتری عکس منو میبینن، اگر دیدن عکس مهم باشه تعداد بیشتری همون پولم گیرم میاد.
پس ما بریم رو همون 500 هزار تومن از 1 میلیون تومن تیراژ بکنیم 10 تا. بعد از این یه مقدار زیادی من عکس گرفتم که به اصطلاح دیگه فرصت نشد بعد از 2008 که من بهم 2008 چون وضع اقتصادی در خود ایران هم هی بدتر و بدتر می شد، من با وجودی که بینم که هی عکس بیاد تو خونم اینطوری بمونه تصمیم گرفتم که حالا من عکاسیمو می کنم، ولی به صلاح حالا فروشش رو یا نمایشگاه گذاشتنش که این بالاخره دیجیتال میمونه یه گوشه ای بدون دیگه. اینا توشون ابزار آشپزخونه ای بود، یعنی ابزار آشپزخونه رو عکاسی از اونجا از اون لحاظ کردم، چون من بر اون فکر هستم که باز بر مبنای ابزرواسیون که خیلی چیزا خیلی خوشگلن، متا چون هیچی نیست کسی بهش توجه نمیکنه. حالا اینجا من همینطوری میام پایین و شما متوجه میشین که اون چیزایی که من عکاسی کردم چه چیزای خیلی عادی بوده و البته نذاشیم به جز مبلای شهرستانی به اصطلاح ما بقیشو یه دونم گذاشتم بهش میرسیم. خب یه اول ابزار آشپزخونه ای بود که اینها رو رو اون میز سیاه که بازم اون داستان کذاب بود با یه رفلکسای سیاه تو سیاه، ابزارهای من هم همه سیاه بودن، سیاه با سیاه با یه رفلکسای توی سیاه با یه عکاسی خیلی مشتی کردم که اون رو گذاشتم. یه عکاسی خیلی بزرگی کردم که بنزه مدت زیادی طول کشید که عکاسی مبنای عکاسی که من از پاریس کردم بر همون مبناست، با این تفاوت که پاریس خیلی خوشگله داره خیلی بیریخته. شما وقتی رفلکسای یه ویترینی رو یه چیزی رو عکاسی میکنین حجم شما دو برابر میشه، چون آینه هست دیگه. منتها تفاوتی که حالا متاسفانه در تهران به جز یه جاهاییش که یه طورایی خوب بود زیاد باقیش جالب نبود، ولی باز توش چیزهای خوبی در آوردیم، ولی بالاخره تهرانه مثلا یه سری ابزار فروش رو تو خیابون امام خمینی که ما بهش میگیم سپه اونجا عکاسی کردم که یارو ابزار فروشه، ولی خب سردر میدون مشق مثلا توشه. یه سری عکاسی کردم تو خیابون استانبول با این چیزا خیلی با نمکین که بدون میگم، حالا اقلا از نظر من شما دیده اینا که تو ماوره بیشتر هم میبینی و تو ایرانی هم همه اینا که آب و هوا رو تعریف میکنن دستاشون چجوریه؟ یه دستاشون اینطوریه اینطوریه، هیچ جست دیگه ای ندارن که مثلا اینطوری هم صحبت بکنه، همیشه دستاشون اینطوریه و اینطوریه، چلاغن، یعنی اینایی که دستشون واز نمیشه. تو ویترینای مغازه های لباس فروشی مگه نیا بکنین، اینا با وجودی که دستاشون قابل تکون خوردنه نگاه بکنین اینا حرکتی ندارن به جز اینطوری و اینطوری. بعد اینا رو تو خیابون استانبول و چهارراه استانبول و اینا یه سری من اینا رو عکاسی کردم با رفلکس های تاکسی ها و اینا، یه خورده اینا جالب در اومدن تو خیابون لاله‌زار یه سری اینا، ولی یه سری هم مثلا جلوی مسجد سپهسالار از اون کفش فروش ها و اینا عکاسی کردم که این هم به اصطلاح در واقع عکاسی شهر تهران بود از قیافه شهر تهران، مخصوصا اون جایی که مثلا تو لاله‌زار یه خود ساختمونای قدیمی هست، رفلکس ها توی این چیزا توی این برق فروش ها و لوستر فروش ها لوستر فروش ها یه چیز جالبی در اومد، این رفلکس هامون بود. بعد یه سری توی یه جایی من رفتم توی خونه ای که دیسکوتکی درست کرده بودن، منتها نورای چیز گذاشته بودن اینا، من که مثلا یخه یا رو آبی میشه اینا، من عکاسی کردم رو نورایی که تو این عوض میشد، باید چون سورئالیست بود، یعنی این نور در زندگی عادی کسی نمیبینه، اسم اینو گذاشتم عزیز سولفوریک. حالا این اصلا یادم نمیاد چیه عزیز سولفوریک. یه کاری هم که کردم، اینو البته خیریه کردم، مبل فروشایی که تو چیز هستن میدونش فوزیه یعنی امام حسین یا خود بازار مبل اینا، مبلاشون خیلی رنگاش شدیده، تنده، به دلیل اینکه اینا طرفاشون یه آدمایی هستن که رنگای تندو میبینن، خاکستری ها رو نمیبینن، در نتیجه رنگای آبی آبیه یا قهوه‌ای قهوه‌ای یا قرمز قرمز یا سبز سبز. اینا رو من عکاسی کردم متا تو دیتیل، به طوری که این خطا که میاد اینا اینطوری که میاد، مثلا دو تا اینطوری میاد، یه عکاسی فرم بشه با نور آفتاب، چون من که مبل یارو نمیتونستم دست بزنم داد بیدادش میرفت. یه سری از اینا هم اگه دیده باشین روش از این کاغذای چیز بسته‌بندی مواد غذایی میکشن که خاک نخوره، اینا هم تو خودشون رفلکسای به اصطلاح پیدا میکردن که چیز بود، جالب بود. اینو دادم به این چیز برای این سرطانی های دهشپور، اونجا کادو دادم بهشون. یه عکاسی خاص درجه هم کردم از جنس های عطاری ها بود. اینا هم جاییه که میلیون ها نفر آدم از جلوی اینا رد میشه و توجهی به این رنگ ها و پیچیدگی های مثلا فرمشون نمی کنه. این هم تا حالا نمایش نذاشتم. یه سوژه‌ای که من عکاسی کردم مدت زیادی، اینا پروژه بزرگه، اصلا ابرا رو عکاسی کردم ولی آنچنان نشده که خودم دلم میخواد، هنوز کامل نیست با وجود چندین سال دارم کار میکنم، ولی آب رو عکاسی کردم. آب رو عکاسی کردم وقتی که توی چیز بودم، در مارتینیک بودم، اونجا معماری اونجا رو عکاسی میکردم، به اصطلاح از یه ور دریای کارائیب بود، مارتینیک یک طوریه که یه ورش دریای کارائیبه، دریایی است که کوبا و تمام این جزایر امریکای مرکزی توش هستن که دریای آرومیه، از اون چیزهای طوفان آنچنانی نداره، یه ورش اقیانوس اطلسه که موج کوچیکش 15 متره، یعنی اصلا هیوجه، یعنی شما در واقع اونجا جریان بین فیل و مثلا نه فنجون ولی فیل رو تو حیوانات بریم، مثلا بزغاله رو میبینین. این یعنی این موجای اقیانوس اطلس، چون اون هرچی گنده عمیق‌تر باشه بهش میگن اول، یعنی اون آبای زیر، شما یه موج رو دارین ولی اون زیرم آب حرکت میکنه. اونجا که عمقتون زیاد باشه این فشار به بالا، مثلا اینی که وقتی کشتی غرق میشه اون یارو زیری است، اون آبی که اون بالاست. این آب ولی بعضیاش عکسایی است که عزیزش خیلی دوست دارم، اتفاقا عکسایی است که از موجه، میدونید که من پدرم سردار همایون، پدر مادرم به اصطلاح فرمانده دیویژن قزاق بود، داره باز وارد چیزایی میشیم، که فرمانده رضا شاه بود برام روز سوم اسفند، که در واقع این میره به مهرآباد همون شب دوم اسفند به سوم اسفند و با رضا شاه ملاقاتی میکنه، منتها هیچ کس نمینویسه که خب بعدش این چه اتفاقی افتاد. اتفاق است تنها اتفاقی که افتاد که کودتا موفق شد، یعنی که بابا بزرگ ما رفته بود اونجا، خلاصه احمد شاه رو
کله پاش کرد.
بله، چون خیلی لیبرال بود، آدم این بود که تو انقلاب مشروطیت در تبریز خیلی به جنگجوها کمک کرد که به اسم ستارخان و باقرخان بود و خب اینو از پشت فرماندهی دفاع تبریز رو انجام میداد، چون جد من خودش مشروط خواه بود، سر حاجت الملک بزرگ مشروط خواه بود، کتابا و اسنادش هم تو مجلس هست، البته اینا رو عکساش هم من عکاسی کردم، شامغازان و اینجور چیزا رو. در چه به اصطلاح اونجا اون کاخ سبز مرمری که توی کاخ سعدآباده، این کاخ خونه پدر بزرگ من بوده که اسم اصلیش رشک بهشت بوده. بعد اون تپه ای هم که پلوش میگن تپه علی خان، اونم خونه علی خان جد منه که همونیست که عکاس در سن پترزبورگ اومد، یعنی اونجای سعدآباد مال خانواده مادری من بوده. اونجا یه حوضی جلوش بود که موجای اون عکاسی کردم، عکسای بسیار درجه یکی در اومد. یه سری هم عکسایی از استخر باغ هنرمندان گرفتم که اونا هم با یه بازیایی تو موجا عکسای درجه یکی در اومد. یه مقداری تو استخرای خونه‌هایی که یه خود شیک بودن یه سری عکس، آبم خیلی خوبه ولی میشه یه چیزیست که میشه ادامه داد. یه عکسی من گرفتم با تل ابژکتیف، یه دفعه من رفته بودم به قوم، من اون سرای قوم رو خیلی دوست دارم. بعد از ظهرش وقتی که آفتاب غروب میکنه میدونی چه تپه‌هایی داره، یعنی اون وقتی که آفتاب داره دیگه غروب میکنه که اون دیگه نور آخر قرمزه و این سایه ها کشیده میشه و کنتراست ها میره بالا، بقیده ای من یکی از قشنگترین منظره های روی کره زمینه. حالا این دفعه اونا رو عکاسی نکردم ولی رفته بودم قوم برای عکاسی از معماری. موقع برگشتن یه تله 300 میلیمتر داشت، 600 میلیمتر روی دوربینم داشتم، اومدیم توی بزرگراه قم، متوجه شدم که این تکونایی که بزرگراه میخوره چراغای بزرگراه رو شروع کردم عکاسی کردن که اینا به اصطلاح تو پرسپکتیف اینطوری میپیچیدن و هم بازی میکردن هم پرسپکتیف پیدا میکردن، عکس بسیار عالی شد. اینا رو هم ما نفروختیم. معماری دید دوم اینو نمایشگاه گذاشتم ولی مطابق همون به صلاحی طور اوضاع وخیم بود. ببینین ما در معماری حالا بر مبنای فرم و نور و چیزای دیتیل هایی داریم که میتونه با همسایه‌اش و اینا یه همخونی خیلی خوشگل داشته باشه. اگر مبنای ایده های منو بگیریم که عکاس حق نداره کراپ بکنه، یعنی باید همون عکسش باشه. در نتیجه یه سری عکسایی هستن که میتونن خوب باشن، این وسط لوس میشن از بین میرن. یه مقدار سقفا و چیزای مارتینیک بسیار بسیار زیبا هستن، مثلا ابرای مارتینیک، چون ابرها خیلی گذرا هستن اونجا، چون باد اقیانوس و ابر نمیاد که بمونه، مگه آنچنان ابری بیاد که دیگه خیلی ابر باشه که بتونه وایسه، ولی اونم اتفاق میفته که این بارونای شدید مثلا موسمی میاد، ولی وقتی که شما تو فصل بارون نیستین اینا تون تون رد میشن و بسیار هم زیبا فرم دارن. این عکاسی هایی که من کردم از این ساختمون های فور دو فرانس که شخصی گرفتم و نه برای سفارش معماری مارتینیک، اینا رو من اومدم و بر مبنای زیبایی اون سقف ها اینا رو کراپ کردم، یعنی به هیچ کدومشون این هم نیستن، طولشون این همه ولی عرضاشون به علتی که فرمش بسی جور در بیاد چیز بده. مثلا اونجا اسمشو گذاشتم چیه از دید دوم. دید دوم علتش این بودش که اینا کراپ شده بود، یعنی به مخاطب میگفتم که آقا این کراپه و عرض تمام عکس نیست. تعداد عکسایی که رو 20 تا گذاشته بودم میشه مثلا 6 تا شد مثلا، یعنی پول خودش هم در نیاورد با تمام این ور اون ورش. و اما یه کار بزرگی که من کردم که البته خیلی طولانی طول کشید تا ما به این مرحله رسیدیم، تو این تجربه های مثلا این از دیجیتال میادم، در قدیم هم این کار میشد منتها فرمش خیلی فرق کرد. شما قدیم وقتی که عکاسی میکردن این پرده هاشون اسقاط بود و یا هرچی که بود، اون بنده خدا رو میبریدن میچسبوندن روی دونه بکراند خوب در دوباره عکس میگرفتن. مثلا این نوسیون پرسپکتیو و اینا که اون موقع نداشتن، بعدم میدید که از اون دیوار اسقاط درصد بهتره، یعنی نوسیون اینه که عکس دوربرداری بکنن وجود داشته. عکسای دوربرداری رو در پریودی که اتحاد شوروی بود و میخواستن که چون مثلا یه عکس نمونه خود به خوبش تو کشور خودمون میگم، وقتی که هواپیمای امام اومد اونجا کلی آدم بود، دیگه کار به جایی کشید که دیگه همه اونا اوت شدن و خود امام و دو تا نیرو هوایی دست گرفتن تک تنها. یعنی من در مدرسه که بودم اون موقع من با این موضوع آشنا شدم که دوربرداری به ما گفتن که مسئله چیه، گفتن که اینا که اونجا اوت می شدن اینا دوربرداری می کردن، یه پله می انداختن جلو بعد اون جای بریدگی رو روتوش میکرد، روپیک میکردن، روتوش با روپیک فرق میکنه، سیاه میکردن و دوباره عکس دیگه میگرفتن. و منم بر همون مبنا به اصطلاح اومدم چیز کردم، منتها نه به همون ایده ای که من داشتم توی دوربرداری این بودش که وقتی که شما یه آدمی رو دورش رو ور میدارین لختش میکنین هویتش عوض میشه. یه طور دیگه بگم، یه روزی من سر سرای تختاووس سقیام پهلوی اون بالای زمان شاه بود اومدم بپیچم تو خیابون تختاووس، پلیسه جلوی من گرفت که من رفتم، چون شما از یه میونه میدون تعریف شده که ولی جسمیت وجود نداره باید دور بزنین، یعنی نمیتونین اینطوری میون بر برین. من اومدم مثل آدم از اونور دور زدم و پاسبانه به ما سوز زد که وایسادیم و اومد گفتش که تو خلاف کردی. گفتم سرکار تنها کسی که اینجا درست اومده این منم، اونایی که دارن خلاف میکنن. اینم پاش یه شروع کرد که نه خیر تو شروع کردی و شروع کرد داد بیداد کردن. منم عصبانی شدم، گفتم چی داری اینقدر هارتو پورت میکنی؟ من تو فکر کردی کی هستی؟ شب که رفتی خونه این کلاتو ورد و لباس در بیاد تو آینه نگاه کن یارم خیلی بهش برق و بدم لخ شو این کی هستی تو. یه دفعه تو کنگاور این اتفاق برام افتاد، یادمون باشه که بیاییم سر این عکسه. تو کنگاور داشتم عکاسی میکردم زمان شاه، بالاخره اون موقع وضعمون خوب بود. یادم یه یاروی اومده با پیژاما تو اونجا، نه نمیتونی عکاسی بکنی، حق نداری. من میگم یارو کیه؟ اون چودی دمارو گرد میبازم یه سه چهار تا لیچار بهش گفتم بار گم شد و مزاهم من نشو. تو همین ایس و بیس مثلا نیم ساعت بعد دیدیم از کلانتری کنگاور اومدم، آقا آقا شما ازتون شکایت شده بعد بیاریم کلانتری. ما رفتیم دیدیم که یه یارو اونجوری از قیافش آشنا میاد، کلامولا داره. گفتیم چیه جناب سروان؟ گفتش که شما به مأمور دولت در حین انجام وظیفه توهین کردی. گفتم این مأمور دولت کیه؟ گفت ایشونه. گفتم ایشون؟ ایشون من ایشون نمیشناسم. گفتش که من اون نگهبانم تو سر کنگاور آثار باستانی. گفتم که جناب سروان ایشونه که من وقتی که دیدم با پیژامه و اینا بود. وقتی که یه نفر با پیژامه میاد توی چیزی شروع بکنه و گفتن حق نداری عکاسی بکنی، شما جای من باشین چی بهش میگین؟ یه روی پلیسه نگاهی کرد و گفت یعنی پیژامه تنش بود؟ گفتم بله آقا، این اگه اونیفورم تنش بود من بهش میگفتیم که آقا چرا و نه و کارتی برای نشون میدی، با پیژامه که تو نمیتونی بری چیز بکنی. حالا واسه اینی که برگردیم مثلا این جریان، اینی میمونه که وقتی دوربرداری یه آدمی رو میکنین، این آدم اینی که لختش بکنین تمام پرسونالیتش رو از دست میده. بعد روی اینا من مقدار زیادی بازی کردم و رسیدم اینی که اصلا محتوای موضوع رو میشه یه طور دیگه تعریف کرد. چطوری؟ من یه عکس تو بزرگترین شهر ایتالیا در شمالش میلان، خوب یادم رسید، در میلان از یه سری توریست ژاپنی اینا گرفته بودم که اینا همه دارن کاتدرال میلان رو نگاه میکنن، منتها آفتاب با من یاره، یعنی آفتاب رو اینا روشنه. ما این عکس ها رو گرفتیم و آوردیم و یه روزی گفتم که دوربرداری من از اینا بکنم. گفتم که عجب فرم قشنگی داره، ولی اینا آخه دارن همشون یه جایی رو نگاه میکنن، یه دارن کاتدرال رو نگاه کنن، یه کاری بکنیم بکنیمش ایرانی. اومدم این صحنه رقص 40 ستون است که جلو شاه عباس اینا دارن میرقصن، تار میزنن اینا، اونا رو برداشتم کپی پیست کردم، یعنی اونا رو هم دوربرداری کردم و آوردم گذاشتم اون بالا، البته که چون اینا بالا نگاه میکردن. یه سری مونتاژای بسیار درجه یکی درست کردم. بعد چون میخواستم برم در چیز سال 2010 بود در به اصطلاح گرجستان یه نمایشگاه بذارم، به اینکه یه چیزی همش دیگه ایرانی نباشه، اومدم مثلا در موزه گوری عکسای اونجاست که محل تولد استالینه، یه سری عکسای مثلا لنین هست، عکسای تابلوهای انقلاب کبیر اتحاد شوروی، لنین اون صحنه معروفش که یه چیز اینطوری داره اینطوری دستشو بلند کرده و این جمعیت که اون زیرن دارن، تابلو خیلی معروفی، البته خودش خیلی کوچولوه ولی تابلو خیلی معروفیه، یکی استالینه یه فلانه. این عکسای گرجستان و مجسمه ها و ایناشونو آوردم با عکسای ایرانی ها کپی پیست کردم. مثلا یه عکس از پشت سر نوه عموی خودم که با زنش که مثلا دو روز پیش ازدواج کرده بودن دستش تو دست اینه، دارن اتو خونه توی باغ خیلی بزرگی دارن زندگی میکنن، دارن باغ رو نگاه میکنن، یه نیمرخ کوچیکی ازشون پیداست و دخترم پیرن قرمز قرمز تنش. تا من دیمشتیم دور برداری کردیم گوشتیم جلوی لنین دیگه از اون. یا مثلا دوتا خریدار کفش توی این باقی سپهسالار برداشتم، البته سایزه رو درست کردم علاوه فلان که دارن عکس استالین رو اینطوری نگاه میکنن. یه دیالوگی درست کردم بین عکس ایرانی ها با اون قیافه خودشون یا حجابشون با مثلا گرجستان که ما این رو بردیم. عکس آخرش هم که اصلا بسیار درجه یکه که یه خانمی هست به اسم اکا در تفلیس که هنرمند بسیار درجه یکیه و روی هنر ایرانی و مینیاتور ایرانی بسیار کار کرده. فکر کنم تنها کسی که از مینیاتور ایرانی هنوز داره پول در میاره اونه. روی شیشه مینیاتورهایی کشیده بود، طاووس و اینجور چیزا. منم اینا رو عکاسی کرده بودم از کار این اکا. اگه تو خونه میزار رضاخانه عرفا زندگی میکنه که اون میزار رضاخانه که اساس معماری امروز گرجستان اقلا کلاسیکه، چون الان اونام شروع کردن شیشه ساختن و فلان، ولی وسط شهرشون رو تغییر ندادن، معماریش همون داره و اون معماری غالب در تفلیس معماری خونه میزار رضاخانه عرفاه. و همین علت، البته من اولین و آخر این کسی هستم که اونو عکاسی کردم، چون همه میدونستن که این به اصطلاح این خونه این با این سقف وجود داره، ولی هیچ کس نمیدونست اصلا کجاست. اونم شانسی من خودم پیداش کردم. عکاسی که آدم باید بگرده بگرده، صحبت من باز همینه. بعد اینم خودش یه داستانیه، این وقتی به گرجستان و سفر گرجستان برسیم من این براتون تعریف بکنم. بعد این رو من عکاسی کردم، این مینیاتورای این خانومو که یه طاووسه. بعد یه عکس مدام گرفته بودم 1347 از یه دختر ایرانی که با لباس چیزه، با لباس محلی ایرانیه، خانم سبا که اون موقع بزرگترین استیلیست مد ایران بود، برای تمام لباس دربار و اون دیزاین میکرد و میدوخت، که دختره رو عکسش گرفتم اینطوریه با اینکه آسینای لباس پوفیش رو نشون بده. آوردم اون طاووس رو مونتاژ کردم رو دست این چیز، دست این دختره، که عکسی که من گرفتم با تابلویی که اکا گرفته، یعنی دیالوگ من و اون، که اون عکس رو براش به اصطلاح کادو بردم که خیلی عکس قشنگیه. این هم یه عکس چیز بود به اصطلاح. بازم بعد از اون یه دیالوگ. و بعد در 2012 یه عکاسی کردم خیلی وسیع با تکنیک‌های خیلی خاص عکاسی دیجیتال، برای اینکه دیجیتال اگه از یه طرف خیلی کارا رو ساده می‌کنه، از یه طرف هم کارها رو خیلی سخت میکنه که شما میتونین برداشتای بسیار، به قول موزیا میگن، برداشتای خفنی عکاسی بکنین که به عقل کسی نرسه و میتونین کنتراست رو به هم بزنین، که این اون وقت مستلزم دانش بسیار زیادی است از عکاسی قدیم آنالوگ و تکنیکای اون موقع و کمبودهای اون موقع و تکنیکای حالا و گسترش تکنولوژی فعلی. یعنی این دوتا را میشه با هم در عکاسی قاطی کرد و یه سری عکسایی گرفت که خارق العاده و این الان بقیده برای خودم مهمترین مجموعه است که تو این کلام برای شما گفتم، که اینو تارا به کسی هم تارا کسی این عکساشو به جز یکیشو نشون ندادم، به طوری که مثلا عکس ها در اینجا حالتی ایجاد میکنه که مثلا خونه، مثلا مسجد مادر شاه در اصفهان عکاسیش که من کردم، این دیگه شما متوجه نیستین که اینجا کاشیکاریه، مثل این که اینجا آینه کاریه. یعنی تکنولوژی رو تونستم اینطوری چیز کنم که به اصطلاح تکنولوژی دیجیتال رو طوری باشه استفاده کنم که به اصطلاح تمام هیبت ساختمونی که مسجده، چون کاشی ها بیشتر در مساجده، اینا رو هم کلن عوض بکنم. نه، اینکه میشه این رو تکنولوژی رو تکنیک رو در عکس برداری که در پاریس کردم اونجا هم از این تکنیک استفاده کردم، متا توی بود دیگه ای که عکسایی که گرفتم آدم های معمولی عادت ندارن اصلا محیط و اینطوری ببینن بدون اینی که کوچکترین تقلبی در تکنیک در مثلا اون چیزی که از عکاسی پیور من صحبت میکنم مثلا به عکاسی اصیل به اصطلاح خیانت کرده باشم، فقط مخلوط تکنولوژی عکاسی آنالوگ با مخلوط تکنولوژی عکاسی مدرن که اینو تا حالا اینو مثلا دیدن هر کدوم جاهایی، ولی این یکی منتظرم ببینیم که چه جوری میشه. حالا ببینیم موزه خودمون درست میشه چطوری میشه چه کارش بکنیم. یه مشکلی که این وسط توی این گفتگوهای ما به وجود اومدش اینه که رو گسترش سوژه‌ای که من کار کردم و خیلی وسیعه و خیلی زیادن به اصطلاح یه کمبود حافظه من پیدا میکنم، یعنی اینی که من دیروزم به شما گفتم که اینا که خاطراتشون رو مینویسن چجوری این همه چیز یادشون میاد. خیلی خاطره ها هست که اگه اون روز ننوشته باشن خیلی شاید مهم بوده. من نمیدونم تعریف کردم من 1348 رفتم بندر عباس برای شما اینو، حالا نمیدونم اینو گفتم. تو به اصطلاح دو تا مسافرت خیلی مهم من کردم تو زندگیم، همون سال اول یا همون سال 47 که با لوبچانسکی رفتم به اصفهان که باعث شد که اصفهان رو اینا عکاسی بکنم. یه مسافرت رفتم به بندر عباس، دیتیل جامعه شناسی درجه یکی اینه که من برای شما تعریف میکنم. اون موقع بگه شما برید بندر عباس میبایستی که برید شیراز با هواپیمای جت ایرانر، ولی هواپیمایی نبود که بره بندر عباس، چون بندر عباس هنوز جای لاتاست. ما رفتیم تو هواپیمای ایرانر پیاده شدیم، اونم مال ایرانر بود، متا داکوتای دو موتوری. داکوتا هواپیمای جنگ دوم بین المللی بود که چتربازا رو تو دیدی انداخته بود پایین. هواپیمای کوچولی بود که روش 28 نفر جا میگرفتن با خلبان 30 نفر. بعد ما وارد شدیم تو مثلا اونجا که بخاطر تو فرودگاه شیراز آدمیزاد بود، فرودگاهی بود، رفتیم اون سالانی که میخواستیم بریم سوار هواپیما بشیم، میگه دو سه تا خانوم هستن که اینا بد جوری توالت دارن، یعنی یه توالت خفن دارن که تو تهران من همچی چیزی ندیده بودم. بعد بعد گفتم که اینا بندر عباس چجوری؟ سر هواپیما شدیم و منم عاشق هواپیمای موتوری، خوشبختانم افتاده بودم درست ردیف اول پشت سر خلبان و کمک خلبان. خلبان انگلیسی بود، کمک خلبان پاکستانی. ببینیم وضع ایرانه 1348 چجوری بود، چجوری مملکت تغییر کرد که ما هم تو نشستیم یه فکر کردیم همه چی درست شد. هواپیما بلند شد و رفتیم و اول میرفت بندر لنگه اونجا مینشست، بعد از اونجا لنگه میرفت بندر عباس. ما رسیدیم روی بندر لنگه، بعد الان نه کمک خلبانه دست راست بود، ما رسیدیم روی بندر لنگه، بعد دیدم که هواپیما، حس کردم که هواپیما اومد خیلی رو زمین نزدیک دوره اوج گرفت. منتها این هواپیمای داکوتا این الرونایی که اینطوری داره، اینا اون موقع هیدرولیک دستی بود، این کمک خرابان پاکستانیه که این تلمبه میزد که اینا رو باز کنه، از تلمبه که دوباره برگرده. من نمیفهمیدم که این داره چیکار میکنه. نگو که بندر فرودگاه بندر لنگه یه زمینه که گاوا توش دارن میچرن و اینا واسه خاطر اینی که گاوا رو متفرق کنن هی اومدم میدم میره دور میزنه میاد از پایین میپره تا بالاخره این گاوا رو اینا چیز کردن و دور کردن و هواپیما اومد نشست. یه چمنزاری بود که البته خب مرداد بود دیگه، چمنی توش وجود نداشت ولی بود، بالاخره چمنزاری می بوده. خلاصه هم شرجی هم ناجور ما اومدیم زیر بال هواپیما که آفتاب دیگه نزنه تو سرم، به زبون فرانسه به خودم گفتم که آخه کدوم میاد این سوراخی زندگی بکنه. همین زمزمه کردم گفتم کی است پیتان بادری و منیان وی وی سی. یه ها دیدیم که یه رو پیره مرده به زبون فرانسه بگشت من گفتش که تمام اون کنتسا و چیزهی که اون مروارید هایی که به دور گردنشون میشد، اصلا یهو مندم که وارد یه داستان دیگه شدم. چی اینجا تو بندر لنگه ما اومدیم با خودمون یه قوری زدیم، یارو داره به زبون فرانسه من میگه مروارید از همین بندر لنگه میاد، با یه خود با ادب‌تر وایسادیم که آقا بالاخره اینو آدم احمد خود جون جایتون خالی. بعد از بندر لنگه یهو دیدیم که بزغاله و اینا هم آوردن تو هواپیما و اون خانم های محترمه هم اومدن، اینا رو من نوشتم یه جایی. رفتیم و بندر عباس فرودگاه فقط یه باند بود ولی فرودگاهی وجود نداشت. یه دونه سوله بود که چون هم آفتاب ماه مرداد بود سایه نمیداد، مثلا اینقدر ما همه چسبیده بودن به این دیوار. و بعد چیز هیچی بار ما اومد و سوار ماشین شدیم و بعد بندر عباس قشنگترین معماری ایران رو داشت اون موقع، که مثلا هم تو جایزه آقا خان رفتم تو کتاب معماری که من برای فرای پهلوی عکاسی کردم. بعدم تنها جایی بود که کولر داشت تو بندر عباس، خارج از شهر هم بود، با شهر هم خیلی فاصله داشت. و ما وارد اونجا شدیم و تمام کارمندای بندر تلویزیون بندر عباس کارمندای تبعیدی بودن، یا اینی که لاتبازی کرده بودن تبعیدشون کرده بودن، یا اینی که مشکل مالی داشتن چون اونجا حقوق دو برابر بود، به اضافه اینی که خوابگاه داشتن ترتمیز بود، قصا داشتن، آشپزخونه داشتن، یعنی لوکس لوکس بود. منتها اینا چون دائمون تو بودن شبا میامدن تو اون نصف شب یک صبح بعدی که برنامه تموم شد میامدن کنار دریا، چون فرستنده کنار دریا بود میامدن خود را برن چون تمام روز اون تو بودن. یه من متوجه شدم که اصلا وارد یه محیط دیگه ای شدم و اینا اصلا چیز یه کارگردان پخش اصلا اسمش حسین کامران نوش بود، آدم خیلی سمبتی بود. اینا داشتن یه فیلم از این فیلم های فرنگی پخش میکردن که توش زنا نیمه لخ بودن، یعنی ادبیات تلویزیون بندر عباس اونجا. منم شب بود کاری نداشتیم، اینا داشتن پخش میکردن و یا یکی اومد گفتش که حسین مباشر کارت داره. بعد اینم گفتش که بگو میام صحنه رو نمیخواست بکنم، یعنی یه مش لش آخر لش 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 تو تلویزیون بندر عباس. بعد مباشر فردا شبش گفتش که ببریم هتل خلیج اونجا بریم چیز بکنیم یه عرقی بخوریم. ما پاشدیم رفتیم جلوی این هتله، بعد دیدم یه تابلو زده که خروج مشتری ها با خانم های محترمه از ساعت 8 به بعد ممنوع است. مثلا نفهمیدم که این تابلوها نیروی شعبانی بندر عباس. بندر عباس هنوز گیر گذشتش بود، تلویزیون رو آورده بودن اونجا به دلیل اینکه بتونن مهندسا و کسای دیگر رو بگن آقا اونجا لااقل تلویزیون از شبا حسنتون سر نمیره، یعنی ناکجا آباد ناکجا آباد بود. تلویزیون های بدبخت هم اولینش بودن که اومده بودن. بعد شب با مبشر پاشدیم رفتیم اونجا، این تابلو رو من دیدم و از این پلا رفتیم رو سقف این هتله، میز گذاشته بودن و چه گرمایی هم توی دست گذاشته بودی، عرق میامن رو میز میشستم، خیلی گرم بود چون دیگه کولر که نداشت، تو هوای آزاد میخواستی بنشینی دیگه. بعد یه متوجه شدن که این خانمای محترمه که توی هواپیما بودن اون پشت بارن. حالا متوجه شدم که خانمای محترمه اینا تو هواپیما کیان و اینا، یعنی اینا دیگه آخر عشرت اهالی بندر عباس بودن، یعنی توی اون چیز که به اصطلاح شبا چون اینا عرق می‌خوردن مست می‌شدن، اینا حوریا و اینا به نظرشون می‌بایدن می‌رمدن اینو. بعد میگفت 108 به بعد تو حق نداری با اینا بریم، اینکه یه خورده ممکن بود سرشون گرم بشه. یعنی توی همچی جایی من اومده بودم که دوگانگی عجیبی بود تو خود تلویزیون و این برنامه ها و اینا، که هر روز اون موقع ما یه دفتری داشتیم به اسم دفتر، چون شبکه وجود نداشت، دفتر شهرستان ها هر روز برای اینا، برای شهرستان هایی که تلویزیون داشتن که بندر عباس اولیش بود، فیلم و اینا براشون میفرستن، بهشون گفتن آقا اینم اینو 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 اخبارم، وقت دیگه اخبارم میبایستی که خودشون با بی سیم، اصلا این بی سیمشون هم داستانیه چیز، الان اینم براتون تعریف میکنم تو این خاطرات، رو بی سیم اینا تمام زندگیشون رو بی سیم بود، الو 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 دران 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 دران. بعد چیز میکردن به اصطلاح مبادلاتشون، اخبارم پای بی سیم به این میگفتن، اون مینوشت، بعد میامد گوینده محلی اخباری که از تهران بهش مخابره کرده بودن رو بی سیم اونجا، یعنی ما اون موقع تلفن نداشتیم. نتیجه این شد که این بی سیم 1350 من رفتم به زاهدان با ماشین، اومدیم رفتیم چابهار. مدت زیادی در 15 روز طول کشید که قرار ما این بودش که اگر اتفاقی بود رو رادیو میگفتن که ما رادیو رو باز میکردیم بفهمیم، منتها رو رادیو من هرچی میفهمیدم نمیتونم باشون تماس بگیرم، چون این تماس ما یه طرفه بود رو رادیو شهرستان بگه، ولی ما نداشتیم. تا اینکه رسیدیم به چابهار، رو چابهار یه دونه خیابون کوچولو بود خاکی، یه دونه چه عکسایی من اونجا گرفتم، یه کافه داشت که بهش گفتی که آقا خوراک مرغ بده، این مرغ اینقدر گنده بود که رونه مزه رونه عقاب بود گفتی، ولی برای من که از دوباره ادونچر بودم، یعنی آخر خوشی، یعنی دیگه رسیدم آخر بهش، بگین خلیج چابهار و اینجور چیزا، حالا میخواییم برگردیم، اینا یه ما طول میکشه برگردیم، منم خواستم برگردم تهران و گفتم راهش چیه، گفتن که یه هواپیما پستی، پستم با هواپیما یه موتوره میآوردن، یه خلبانی بود به اسم آقای خلبان سلطانی. حالا این آقای خلبان سلطانی رو من حالا دیدم، بعد دیگه در زمان جنگ خلبان سلطانی رو دیدم که روجت بود دیگه، اونم دیگه از یه خلبان. بعد گفتش که من میتونم شما رو ببرم داره، ولی میریم چابهار، اونجا رئیس پست و من باید ببرم بندر عباس، ولی اونجا اگه که چیز باشه من دیگه شما رو تو چابهار باید بذارم. من این شکم گفتم که خب باشه، من تا چابهار میام، فکر نمیکردم که بیام چابهار از چاله به تو چا افتادنه، چون چابهار دیگه هیچی نبود که، چون اینجا بندر فزرتی بود، ولی اونجا دیگه هیچی نبود. رفتیم به چابهار و چابهار هم این رئیس پست نیامده بود و این سلطانی گفتش که خب سوار شو برم به بندر عباس. حالا اتفاق چی بود که اینا رو بیسیم هی میگفتن کامران عد گفت کامران عد کامران عد. خب این بیسیم چیا تو سراسر ایران یعنی تلویزیون تبریز و اینجا هم این میگن کامران عد گم شده. من وارد چیز شدم، وارد تلویزیون شدم، یکی از کارمندا بود به اسم فکری، یه خود کوچولو بود و یه خود توپل، ولی آدم های تلویزیون بندر عباس واقعا همه سمپاتیک بودن. یهو گفتش که حالا من چند روز مثلا اصلا دوش نگرفتم، لباس نداشتم. فکری گفتش که کجایی، همه دارن دنبالت میگردن، بعد بیا بریم اتاق بی سیم. رفتیم اتاق بی سیم، گفت الو 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 بندر عباس کامران عد پیدا شد. ما یهو دیدیم تمام بی سیما دارن ای کجا بود. من احساس خوبی کردم که عجب مهمه که تمام تلویزیون ها خب اینا منو میشناختن، که همه نگران بود که کامران عد کجاست. و بعد احساس خوبی کردم اونجا. بعد رفتیم بازار بندر عباس، من دوباره شلوار خریدم، تیشرت خریدم که بیام دوش بگیرم، چون لباس عوض کردن نداشتم، همیشه کثیف بود. نشون که در سه روز بعدش مال اون سفر اول بندر عباس، وقتی که من میخواستم برگردم تهران، باورتون نمیشه تو وقتی رفتم داکوتا نشستم و این بچه های تلویزیون ها، چون موقع فرودگاه نبود که مردم بیرون وایسن، همه میمادن تو پیست دیگه، و اینا رو که من دیدم واقعا گریم گرفته بود که چه زندگی سمپاتیکی، من چه آدمایی رو من دارم پسرم میذارم و میرم. یکی از بهترین خاطرهای زندگی من مثلا این سفری که البته عکسای بسیار درجه ای گرفتم از فردا صبحش که تو فرستاد اومدم بیرون، حاصل بلادا خودم بود، هنوز ما تلویزیون نداشت، نیست تو کولر بودیم، اومدم بیرون شرجی اونجا تمام دوربینا یهو بخار زد. با خدایا همچی چیزی به عمرم ندیده بودم که دوربین بیاد اینجوری چیز بزنه، بخار بزنه. گفتم این چرا اینطوری شد؟ گفتن که آره آنها چون بلا سرشون اومده بود دیگه. گفتن آقای عدلانی درست میشه. بعد یه مدت یه وایسادیم، یواش 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 این حرارت داخل دوربینم که وقتی که به اصطلاح چیز شد رسید، میگه یه سری عکسای خاطره انداز دارم الان از بندر عباس، الان دارمشون از اون سفر. از یه سلمونی عکس گرفتم که اون موقع یه از دونه های انقدی بود مثل دونه تسبیح آویزون میکردن، شما شاید یادتون باشه، واسه اینکه مگس نره، آره پرده، واسه اینکه این اینطوری باشه که مگس نره. از یه سلمونی اینطوری عکس گرفتم، از این اسکله، از اینا که لنگشون درازه رو لنچا، که این عکس ها رو هنوز دارم. منظور این است که این خاطرات به اصطلاح کوچیک اینا حالا میمونه، که با وجود این مثلا میدونی که همه جا مثلا تو شغل ما همه خیلی قمار میکنن، عکاسا و فیلمبردارا و خبرنگارا. این الان نمیدونم، ولی زمان شاه اینطوری بود، یعنی تو به مست که باز میشدن تو هاپ ما دوتایی بودن در رو میوردن بازی میکردن. ولی الان هم نمیدونم دیگه، فیلم بردارا همونطوری هم، ولی اون موقع اینطوری بود، یعنی حوصله شون سر میاد. ولی توی تلویزیون بندر عباس شب کسی کارش به قمار نمیکشید، اینا اونطوری با هم دیگه، با وجودی که دنیا بریده بودن، ولی خب کز میکردن چون نگرانی های تهران رو داشتن. خانواده مثلا یکیشون داشت که مثلا زنش بیماری قلب داشت، میخواستن که این عمل بشه، این اومده بود چون حقوق مثلا دو برابر میگره که بتونه مسائل حل بکنه زندگیش. و اینطوری دهه 70 من امروز در آوردم، حتی فکر کردم که دفعه آخره. در دهه 70 من کتاب اصفهان هم در اومده بود، 71 بود، 70-71 در اومد بالاخره. در 69 من یه عکاسی کرده بودم سیاه‌سفید برای تقویم سروش که فیلم های سیاه‌سفید بر مبنای تمی که تمش نور بود، من اصفهان رو عکاسی کرده بودم، عکاسی کردم که برای اولین بار در ایران اون چیزی که من اون موقع نمیدونستم دیوتون چاپ سیاه‌سفید کردن. چاپ سیاه‌سفید دیوتون سرزی که یه دفعه یه خاکستری چاپ میکنن بعد یه سیاه رو چاپ میکنن که هفتونا بیاد، چون مسئله چیز داریم، مسئله کنتراست داریم که سیاها یهو باعث نشن که خاکستریا و سفیدا به اصطلاح، شما میدونین که تو چاپ وقتی که چیز هست اینا یه دوندون دیگه ترام داره، خب اون وقت باید که به اصطلاح وقتی که اینا چاپ میکنن اثر ترام روی کاغذ باشه، یعنی اونقدر زیاد نباشه که اینو بخوره، نه اینی که اون ترام تو سفید نیاد، نه اینی که ترام تو سیاه نیاد. اینی که بر مبنای است که در عکاسی میاییم میگیم که در عکاسی ما میگیم سیاه سفید، ما سفید مطلق نداریم که 100% سفید باشه، سیاه مطلق هم نداریم که سیاه سیاه باشه، یعنی باید توی سفید مطلق ما دیتیل داشته باشیم، تو سیاه مطلق ما باید دیتیل داشته باشیم. این است که دیوتون توی این چاپ است که بر میگردیم به دورانی که مگابس واس شده، حالا اسم این آقایی که رئیس مگابس بود که آلمان درس خونده بود و البته بچه هاشون هنوز هستن دیگه، همشون اونا هم پیر شدن و دیگه چون کسی فیلم هم اسکن نمی کنه، من برای اسکن رفت بودم پیششون واسه خدا که فیلم های 14-15 چمونو بدم اسکن بکنن، و گفت مرده شور ترکیب این دیجیتال رو ببره، چون بدبخ شدن یک کسی اصلا اسکن نمی کنه. نه بعد شروع کردن رو دیگاه خودشون که نه دیجیتال اون فیلم رو نمیده، خب منم که نمیتونم با اون کلکل بکنم که نه دیجیتال مشکلی نداره، مردم مشکل دارن، خود دیجیتال یه وسیله است، چون میتونی یه ماشین رو مثل آدم برونی، یه ماشین رو میتونی مثل یه دیوونه بزنی خودو بکشی، اون تقصیر ماشین نیست، یا چاقو تقصیر چاقو نیست، یه نفر کشته میشه دقیقه اون یاروست که اون ضربه رو میزنه. متا دیدم اینقدر اینا گیر این افتکارشون هستن توی چیز، توی مسئله اسکن کردن، که دیدیم مثلا بحثی نداره. به هر تقدیر اینا اوج به اصطلاح کیشه سازی و اینا بود که ما اومدیم و این مبنای چاپ، البته این تقویم رو ما، من نمونهش هم به لاتین هم به چیز به فارسی اینو دارم، اینو چاپ کردیم برای مبنای یه تقویمی من به دستم رسیده بود که بسیار زیبا بود، جفت همون چون مربع هم بود با حاصل بلاد میخورد، این عکاسی رو من کردم که اصلا خاطر انگیز. دیوتون اینو ما چاپ کردیم که اون موقع توی سروش اون موقع یه اندیشه خوبی بود به دلیل اینی که بیان به کارهای خوب بکنن و اینجا، منتها این دار و دستیه که از تلویزیون ما ارث برده بودیم که اینا تو سروش بودن، که سر کتاب اصفهان بهتون تعریف کردم که به اصطلاح چه بلایی سر ما آوردن، این دفعه سر تقویم سروش دیگه اینطوری ما نذاشتیم که این بره تو دست اون جماعت. خود من با مگابسیا چون رفیق بودم دیگه کتاب چیز کرده بودم باشون، خودم رفتم وایسادم پای چیزا، چون همه رو خودم درست کردم، یعنی با اون صفحه های تقویم و خودم خط کشی کردم، خودم لتراست برداشتم همه رو نوشتم، اصلا نذاشتم بیش اون دست گروه گرافیسم اونجا بره، بگه اونم میخواست لتروسید بکنه که خودم بلد بودم، همین لتروسیدها رو خودم کردم، خطا رو خودم کشیدم، کل کارو بردم مگابس، خود فیلم ها رو دادم و تحویل گرفتیم و بردیم به چاپخونه که این دوستای من اون موقع که یه خورده، یعنی اونا که خیلی آوانگارد بودن، چون کار من با آقای فیروزان که الان رئیس کتاب شهره،
شهر
کتابه، بهش وقتی که اینا این گندکاری رو کردم، اون موقع آقای فیروزان، الان هم باش بسیار رابطه هم خوبه، یعنی فیروزان آدم بسیار درجه یکی بود، مثلا فیروزان توی یه جهنمی گرفتار شده بود که من رفتم بهش گفتم که آقای فیروزان اگر فکر میکنین که شما میتونین با این آدما، چون فیروزان خیلی حسن نیت داشت، بسیار آدم درجه یکی بود، به همین علته که الان همچی سازمانی دستشه، در وقتی که کتاب الان داره سیر نزولی طی میکنه، رفتن همچی مسئولیت رو گرفتن واقعا کار سختیه. بهش گفتم اگر شما فکر میکنین که میتونین با یه همچی آدمایی سر بکنین، نه، مواظب خودتون باشین. به همین علت خواهش کنم تمام قراردادهای منو با سروش ما بقیش رو همین الان فسخ بکنین، که اون بیچاره هم همونجا تمام قراردادهای منو فسخ کرد و خودش هم دو سه ماه بعد از سروش رفت. ولی ما این کتاب رو با این دوستانی که با هم خوب بودن، آقای آقاجانی و اینا، این آدم بسیار برجسته بود. من راستش رو بگین، من به یه عده که مدیونم همیشه اینو میگم، من کتاب اصفهانم وقتی که ویرایش میکردم این ویرایش میکرد، خود اینکه رئیس انتشارات، یعنی رئیس قسمت کتاب بود، یعنی دیگه از این بالاتر تو ویراسار پیروز سیار اینا بودن، ولی این خودش دست گرفت و اونجا تکنیک ویراستاری رو به من گفت که اصلا ویراستار شغلش چیه. اون موقع نمیدونستم که شغل ویراستار اینجاست. حالا ما اینجا برای شما اینا که دارن نگاه میکنن، برای کسی که یه مقاله مینویسه، پیامدها تو ذهن خودش روشنه. وقتی که مقاله رو مینویسه باید به فکر این بکنه که خواننده مثل خود این نویسنده اجابت به مسئله نداره، باید یه طوری بنویسه که به اصطلاح گفتگو طوری باشه که اون کسی که طرف مخاطبه اونم این رو درک بکنه. این اونجا بود که من این موضوع رو فهمیدم که تکنیک نوشتن فقط نیست که تو یه داستان رو برای خودت تعریف بکنی، اونجاست که باید این تکنیک‌ها رو رعایت بکنی و فلان. که البته من به اصطلاح از بعد از اون هرچی که نوشتم با آقای آقاجانی، تکنیک‌های ویرایشی رو به اصطلاح رعایت کردم همیشه، ولی نقطه گذاری رو به سبک خودم کردم که یه خورده هر دنبیله و بعدها متوجه شدم که مردم این گفتمان هر دنبیله کوچه باقی رو، کوچه بازاری رو خیلی میپسنده، همچنان خیلی هم ادبی باشه. دارم میبینم وقتی که مینویسم تو الان تو فیسبوک میبینم که چه استقبالی میکنن. به هر تقدیر ما وقتی که اینو چاپ کردیم تو خود چاپخونه، اینا میگفتن که آقا این چیه شما دارین چاپ میکنین؟ یعنی اصلا همه کف کرده بودن. ما هم گفتیم که آقا این بالاخره مدرنیته، تکنیک و چاپ و اینا. به همون روزا این رو آقای سیار پریسد برده بود، سیار برد به فرانسه واسه یه مسافرتی که برده بود، اونجا نشون داده بود. خود فرانسوی ها میگفتن مگه در ایرانی همچی چیزی تو حلقوم مردم میره اینطوری؟ اونم گفته بود اگه چاپ کردیم یعنی داره میره. ای در واقع هنوز اون موقع نمیرم. الانم بعد از انقلاب اگه یه دقت کرده باشین، یه مقدار اومدن این بالا عکس رو هی نور دادن، سیاه کردن الکی. در واقع این بر مبنای اون بود که سیاه به اصطلاح چیز بشه، ولی اونی که شما دواتینگ میکنین، داجینگ میکنین، یعنی داجینگ از دواتینگ فرانسه میاد، یعنی با انگشتاتون جلو نور رو بگیرین که چاپ و نور رو جلو بگیرین، جلوشو بگیرین، که از نظر ما در عکاسی کار درستی نیست. یعنی شما نورپردازیتون و نورگیریتون و اینا اشتباهه، که اگر داری اینجا جلوشو میگیری، یعنی اونجا درست نور ندادی که اینجا مثلا افت و خیز داری، کار غلطیه. اینا اومدن توی دانشگاه آزاد اینا شروع کردن دوادینگ آسمونا رو نورش گرفتن که اون آسمونه سیاه بشه، هر دنبیل اینم چون درست نمیتونستن بکنن، درسته که فیلترهای خاصی هست در عکاسی انواع و اقسام چه برای رنگی، مثلا شما میخواین که تو اکتاکروم میخواین آسمون رو آبی تر بکنین، فیلتری هست که بالاش دگراده آبیه، خاکستری هم میتونین بذارین همون نفر میده، ولی آبی هست که آبی رو آبی تر رو به قول امروزی ها خفندتر بکنه. اون روزا به صلاح این مسئله رو به صلاح درک نمی کردن که چطوری میتونه اینقدر سیاه بده، که من معتقد بودم از وقتی که رفتم تلویزیون، این رو هم اون موقع بهتون گفتم که من خودم علاقه زیادی به کنتراست داشتم، در تلویزیون هم این کار رو اعمال میکردم، یعنی عکسایی رو که میدادم به پخش کنتراستش رو میبردم بالا اونطوری که خودم میخواستم که مردم ایران هم به این نوع عکس کنتراست زیاد به اصطلاح عادت کردن، الان هم روال بر اینه. حالا برگردیم به این خاطراتی که اون موقع شاید نگفته بودم. توی دهه 70 کارهای بزرگی کردم، البته کتاب بازارهای ایرانی اون موقع در آورده بودم، اصفهان هم حالا زیرچاپ بود یا در اومده بود، رفتم شیراز عکاسی کردم. شیراز من یه مقدار پول داشتم از کتاب بازار ایرانی، چون میدونین کتاب که شما چاپ میکنین انقدر اینجا قیمت ها زود میره بالا، اینفلیشن، و شما انقدر دیر میفروشین، اگه شما بخواین کتاب دومتون رو بفروشین کاغذ اونقدر قیمتش رفته بالا که شما دیگه شخصی نمیتونین سرمایه گذاری کنین، مگه اینی که مثلا 70-80 تا عنوان داشته باشین که اینها بتونن توی اون چرخش بتونن کتاب جدید شما رو بتونن. به همین علته که این جور کتاب، مثلا من برای در پاریس که بودم همین پارسال نگاه میکردم عناوین ناشرهای بزرگو، مثلا میدم که این عناوینشون درسا مثلا از 1500 2000 3000 اصلا یه چه نجومی بودن از نظر من، که اینا کتاب های ناشرهای لوکس مثلا این همه عنوان دارن چاپ میکنن، درسته که ما اینجا اصلا من فکر نمی کنم مثلا یه دونه ناشر ما، یعنی همه ناشرهای ما این همه عنوان تو همه کتگوری رمان و فلان و بیسار اصلا بتونن چاپ بکنن، ولی گردش چاپ اگر تو این نباشه ناشر در حسود ورشکست میشه. البته سیستمای چاپ من الان اونجا متوجه شدم که یه دوز و کلکایی داره که میشه یه کاری رو کرد، ولی حالا بگذاریم داستان ما نیستش. از یه بر هنوز اون موقع، چون ما الانه وقتی فکر میکنی که یارو اومده الان من دارم صحبت میکنم، من به عنوان عکاس اگر که مثلا یه درآمدی نمیداشتم الان نمیتونم پاشم برم 15 روز اصفهان هتل بگیرم عکاسی بکنم، به دلیل اینی که هتل اونجا دیگه حداقل 200 هزار تومن شبشه دیگه، در پیتی رقم ها نجومیه، ولی دهه 70 هنوز میشدش که بری به اصطلاح به شیراز اونجا هتلی بگیری 15 روز 20 روز بمونی و با خیال راحت عکاسی بکنی، مخصوصا که در عکاسی کتاب و اینا به اصطلاح شما زمان و اینا زیاد از خودتون نیست، باید که ول کنین جریان پیش بره، یعنی اون سوژه هایی که مد نظره عکاسیشو بکنین، از که شما بگید اگه مثلا بعد همینجور بگید نه، باید ول کنین بگین که آقا هر چقدر طول کشید باید که این چیز رو به اصطلاح پیش بریم. بعد در اون موقع من بالاخره کتاب شیراز رو عکاسی کردم، بسیار هم درجه یک شد و فلان، و مطالبش هم باز خودم نوشتم، مثل اصفهان استخراج کردم، کتابم این رمانه، یعنی عکس به عکس قصه رو تعریف میکنه، چون میگم زیر عنوان نویس. منتهی مراتب این دفعه مثل بازارهای ایرانی نیومدم زیر عکس ها اینو بذارم، بردم همون اول چیز، اول کتاب، اونجایی که میخواد وارد بخش عکس ها بشه زیر نویس ها رو اونجا آوردم. بعد برای اینی که خرج، چون خرج ها در کتاب یه رقم عمدش لیتوگرافیه، یه رقم گوندش کاغذه، یه رقم گوندش صحافیه، چاپ خودش خریدی من نمیداره، یعنی 5000 تا یا چه 1000 تا چاپ کنی چه 5000 تا همونه، ولی که چاپ اونطوری خرج نداره که لیتوگرافی خرج، چون سانتیمتری موضوع، همونطور که مثلا زینک، فیلم زینکه، اصلا نجومیه، چاپ که هیچ، بعد کاغذه که کیلوییه، و صحافیه که اون موقع ما مثلا اگه یادم اشتباه نکنم فکر کنم که کتابی، فکر کنم بازار ایرانی دونه 200 تومن اون موقع، وقتی ما کتاب میفروشیم 5000 تومن، یعنی 2500 تومن تموم میشه، یعنی کتاب 2500 تومن تموم میشه، شما میکنین قیمتشو 5000 تومن، چون 2500 تومنش که اوردی رفته، اون وقت تو این 2500 مونده 10% کتاب فروش میگیره، 15% کتاب فروش میگیره، 10% پخشی میگیره، یعنی در نهایت چیزی که گیر من عکاس، تولید کننده، نویسنده، همه چی با پول مسافرت هم هست، 30% گیره، یعنی اگر 10% بگیریم به من 30% میرسه به عنوان تولید کننده و ناشر، که این پول کافی نیستش که شما بتونین کتاب بعدی رو چاپ بکنین. اون موقع رسم بود بر 2 برابر، و من بازار ایرانی رو در آوردم،
الان 3 برابر ایران، الان تو ایران 3 برابر.
تا دیگه الان میدونین من چند تا عنوان دارم که میتونم بدم چاپ کنم، منتها میخوام یه ناشر پیدا بکنم خیلی قوی، مثلا آستان قدس رضوی. من الان کتاب مرشد دارم که توپه، یعنی 1348 مرشد عکاسی کردم و 1350، یعنی چیزایی که با لباسای اون موقع است، میدونی قیافه ها مال اون موقع است، خودش یه داستان تاریخیه. بعد من مثلا عکسی که گرفتم برمی که 1348 عکاسی مدرنه که من از اروپا آوردم، سیاه‌سفید، پرسپکتیو اصلا فرق میکنه. الان شما عکس مشهد، کتاب مشهد منو ببینین، الان مدرنه، چرا سرکم به اون موقع. حالا در اصلت فکر کنم این یه چیزی که هر وقت بیکار میشم میگم برم آسان قدس رضوی اینو بدم چاپ کنم، نشون به اونشون که 5 ساله میخوام برم آسان قدس، هنوز نرفتم. یه سازمانی پیدا شد که یه خود خیلی هم خودشو اسلامی میگفت، و ما یه 15 تا عکس 30x45 هم به اینا دادم که دونه 10000 تومان برای من تموم شد، یعنی مثلا 150000 تومان پول بردیم که اینا خلاص عکسای ما رو. این جالبه که اسلامی اسم گونده ای هم داشت، اسم نمی آبروشون میره، رفتیم میگه آقا حالا که چاپ نمیکنین عکسامونو پس بدین، عکسا رو هم ابول حبو کردن، اونا رو هم پس ندادن، این انقدر گداان اینش. بله، در صورت این موقع من وقتی که عکسا رو تموم کردم، نوشتار رو تموم کردم، رفتم سراغ کی؟ رفتم سراغ آقای مهندس رهبری، که دوره‌ای که بعد از انقلاب این رئیس فولاد اهواز شده بود، آرشیتکت بود فولاد اهواز، آدم روشنفکری بود، و اون موقع شده بود رئیس تعاون پتروشیمی. رفتم و پیش رو گفتم آقای رهبری من همچی کاری کردم روی شیراز، مطابق پول و بنزه کافی، گفتش که چقدر پول میخواد، گفتم که من 2,500,000 تومان دارم، و گفتم 2,500,000 تومان همشو ما میتیم. گفتم خیلی ممنون. و آقای انور اصلا باورتون نمیشه، ما این کتاب شیرازو که در آوردیم در ظرف 2 ماه 2,500 تاشو فروختیم، که من در جا 2,500,000 تومان پتروشیمی رو دادم. بعد البته یه عده از عکاسا هستن که همیشه دنبال منم میگن من دارم چیکار میکنن، و رفتن پیش آقای رهبری سر یه چیزای دیگه، گفتن آقا ما میام فلان داریم و بیزاره. آقای رهبری هم بیچاره خرج شد، پول داد و کتاباشون هم فروش نرفت، حالا به دلایل مختلف که دیگه رهبری هم اصلا دیگه پشت دستش داغ کرد که پول کتاب بده. شیراز و من با کمک تعاونی پتروشیمی منتشر کردم و در سه سوت فروش رفت. اسمش هم به اصطلاح حالا یه خود ناجوره که بگی، برای که شیراز برای من اون داستان جشن هنر و اون شیراز دیگه. در هر صورت الان هم که شما چیز میکنین، وقتی اصلا در ایران کسی صحبت شیراز میکنه تو تمام دنیا، وقتی شما در افریقای جنوبی هست میشه آرابشون رو میذارن شیراز، در کالیفرنیا میذارن شیراز، در استرالیا میذارن شیراز، یعنی این اسم شیراز مجیکه، مجیکه، یعنی سحرآمیزه. الحق هم که اون موقع آدم هاش، یعنی مثلا بهرام دبیری که میشناسید، مثلا شما یه شیرازی بهرام دبیری، یعنی اصلا از این شیرینتر و بانمکتر و کول و دکنترکته و درجه یک بیاد بشینه با تون صحبت کنه و چقدر باسواد تو هر رشتهی که میتونیم باش صحبت بکنین، برای جوکای خودشون هم خودشون در میارن. بودش که کتاب شیراز من در سه سوت فروش رفت و ولی دیگه به چیز مثلا نرسید. بعد اونجا در 1370 کتاب شیراز رو عکاسی کردم، ولی یه سری زیادی هم عکسای تخت جمشید و اینا گرفتم. ولی حقیقتش اینو یه جای دیگه هم نوشتم. شما وقتی که حداقل من اینطوری هم، وقتی که وارد تخت جمشید میشم دست و پا میلرزه، یعنی میگه که آخه این داستان به این گندگی رو من چجوری عکاسی کنم، تو کی هستی؟ یعنی من حداقل در مورد تخت جمشید هر وقت وارد اونجا میشم عقده‌ای میشم، مثلا همین چی یادم میره، تکنیک و فرم. و من یه عکس بسیار بسیار زیبا از دعوام کردم باهاش، از تاچارا گرفتم، از یه پنجره تاچارا 1348 که جشن هنر 48 تموم شده بود، من مونده بودم شیراز. اینها اون موقع به من گفتن که برای پوستر 1349 جشن هنر یه عکس از تخت جمشید بگیر. بعد من یه دونه تاچارا عکاسی کرده بودم که آقای قواد شیوا اومده بود داده بود، نوشته بود داده بود این شکرابی خطات تلویزیون، اسم شکرابی بود فکر کنم، نوشته بود سومین جشن هنر شیراز با خط شکسته. این شکسته اونو چسبونده بود تو عکس من و زیرش امضا کرده بود قواد شیوا. عکس مال منه، خط مال اون، فقط به چیز کردی لاغر عکس می نوشتی به کی؟ دعوای من با شیوا از همون موقع شروع شد که اینا مثلا رو جلد تماشا رو می ذاشتن، نمی ذاشتن عکس کی گرفته. هر دفعه هم که میگفتیم چرا، میگفتیم یادم رفت. ولی مخصوصا اینا با گرافیستا از اون موقع من چپ افتادم، مخصوصا با قواد شیوا که سر اینی که به اصطلاح اسم به اصطلاح به عکسشو مثلا تو فیلم داریم، مخصوصا فرانسوی ها که دیگه مثلا آبدارچی هم می نویزن و همه رو می نویزن، انقدر تیتراژ این فرانسوی ها تو فیلم ها زیاده که واقعا حوصله بره. یعنی مثلا که اینا فیلم ها رو به سر پشت سر هم نشون میدن، یعنی تا تهش باید بره و دوباره فیلم رو بلافاصله نشون میدن، یعنی آنتراکتشون دو سه دقیقه است که بتونن اونجا شکلات بفروشن، بعد بلافاصله بعد میره بعد اون یارو مادر مرده که اونجا نشسته بعد مثلا 10 دقیقه بشینه تیتراژ رو نگاه کنه تا این تموم بشه. اما برای ماها که تربیت شده اون هستیم و یعنی که مثلا کپی رایت و اسم یارو و کسی با تو کار کرده و اینو ننویسی، خب زایه. مثلا من تو مثلا کتاب شیراز از خیلی آدم ها نقل کردم، خود نمیتونم بگم که آقا اینا رو من اختراع کردم، مخواستم ادبیاتش با ادبیات من فرق میکنه. بعد بون ته بزنی آقا یک اون با این بنویسی آقا انوار دو، اصلا انگشتت که نمیشکنه که اسم خط از فلان عکس از فلان قواعد شیوا عمر سرهم بندی کرده. حالا ایمجیناسیون داشته شه چه بر، ولی این عوامل داد داشته باشه. دست تو تخت جمشید من باید برم عکسامو نگاه بکنم، ولی فکر نمی کنم که شغل قمر کردم. ولی 78 فکر کنم که یه سری عکس بازی با فرم و نور و اندر اکسپوز و اینا تو سلاید، البته الان که همه شون پوشوندن و اینا که گند زدن دیگه نمیشه عکاسی بکنی. 2500 سال این آفتاب خورد، حالا یه اینا یادشون افتاده نکنه آفتاب بخوره، حالا چه خرجایی کردن که حالا بردن کجا مثلا اهرامشون رو نگاه کن مگه روشو پوشوندن. یه دونه عکس دیگه نمیشه از تخت جمشید بگیری. خوشبختانه ما یه مقدار داریم. فکر کنم 78 بود که دوباره یه سری عکس گرفتم که اونها فکر میکنم بعد برم اینا رو نگاه بکنم، عکس رو دوباره برگردم نگاه کنم. در مثلا دهه 70 من به اصطلاح بسیار معروف شده بودم به اینی که چون مسافرتهای آقاخان رو میرفتم، اینا رو بعد برگردیم دوباره براتون تعریف بکنم، چون سفر پاکستان رفتم، سفر دو دفعه سوریه رفتم، اینا رو بعد براتون جداگونه این مسافرت‌ها رو بگم. بعد ولی اون موقع آرشیتکت‌ها متوجه شده بودن، این داستانش اینطوری شد که وقتی که انقلاب شد به اصطلاح معمارای بزرگ تیپ سردار افخمی، مقتدر، نادر چیچی افخمی، اینا حکومت با اینا در افتاد و به اصطلاح همشونو زیرابشونو زد. سردار افخمی اینا رو همه رو زیرابشونو زد. در اون سالی که در دهه 60 وقتی که به اصطلاح این معمارای بزرگ صاحبان اینا وقتی که رفتن تو شرکت های مشاوری، یعنی شرکت ها همیشه اینطوری بودش به سبک فرانسوی، مثل بازار پاریس که یه پاترون هست یه رئیس هست، بعد میاد سال آخریا تا دانشجوهایی که تازه امسال وارد شدن، یعنی اینا همشون بالایی ها پایینی ها رو به قول خودشون پرنارج میکردن، یعنی بابایی میکردن. این سال یکی که الان تازه وارد شده، یعنی هنوز سال یک نیست، یعنی امتحان نهده، در اصل اون سال دوییه، دوییه زیر سییه چاره تا میرسه به اون بالایی. و اینا تمام قدرت این سیستم در اینه که متاسفانه همه اینا به هم خورده که اینا دور یه میزهایی وای میستادن و کار میکردن. وقتی که دور میز وای میستادن همینطور که خط میکشیدن حرف هم میزدن دیگه. حرف ها چیه؟ تو دیروز رفتی تئاتر اودئون پیس فلان رو ببینی؟ نه. مگه چیه؟ بح مثلا اوژن یونسکو فلان تئاتر، تو نمیدونی چی داره. بعد میگه کتاب فلان رو خوندی؟ نه. بعد تو مثلا این صفحه آخر راکن رول هم هست که کلاسیکه ژان سباستیان باخ هست. یعنی یه مش آدمی هن که کلن فرهنگی هم صحبت ها سیاسی هم هست، ولی فرهنگی هم هست، فلسفه هم هست، ادبیات هم هست، یعنی گفتگو سر گوشت چرخ کرده. مگه مثلا فلان رستوران درجه یک غذای اونو خوردی؟ نه من پولشو نداشتم. لول نیوی صحبت در مثلا سیستم بازار پاریس خیلی بالاست، که اون یارو هم که پاترونه، یعنی فقط با دو سه تا حرف میزنه. بعضی از اینا دانشجوها وقت در میرفتن میرن تو آتلیه این پاترونام کار میکردن، چون پول خوب میگرفتن. در نتیجه شاگردای بازار مثلا دانشگاه پزشکی، یارو بعد از 7 سال 10 سال میومد بیرون، بازاریا 15 سال 16 سال، چون نمیرفتن که امتحان بدن، تو بودن دیگه. ولی روزا میرفتن توی، چون پول در میورد، میرفتن خط میکشیدن واسه رئیسا، برای اینا پروژه های اونا رو میکشیدن. بعد یه امیدی که یارو پیر شده، ماه سفید شده، من هنوز سال آخر امتحان فاینالشو نده، دیپلمشو نده. یه سیستم اینطوری بود که اینا همیشه با همدیگه در گفتگو بودن و نیوه انتلیکتویل بازار نسبت به سایر دانشکده ها بسیار بالا بود. یعنی دانشکده حقوق، اینا میرفتن سر کلاس یه داستانای برای اینا تعریف میکردن، اینا میرفتن خونه شون، میرفتن تو کتاب خونه. پزشکی ها همینطور. ولی بازار چون در کمیونیتی بودن، دور هم بودن، همدیگرشون رو میکشیدن بالا و به صلاح نیوی انتلیکتویل از سایر دانشکده ها بالاتر بودن. حالا در شاید در دانشکده فلسفه، در دانشکده فلسفه اینها مثلا می آمدن، اونها هم توی بحثایی شرکت می کردن. ولی بحثای دانشکده فلسفه، ادبیات فلسفه، اینا مختص خودشون بود. ولی اینا به طور کلی کل کالچر، کل کلتور کالچر بود، یعنی از توش سینما و تئاتر و همه چی بود تا ادبیات و موزیک و اینا. در نتیجه اینا که رفتن، ساختار چیزا داغون شد، ساختار این آتلیه معماری سردار افخمی و اینا داغون شد و اینجا اومد افتاد دست اون رئیس آتلیه، که اون یکی هم که زیر دستش بودن زیاد از اون بالا پایین تر نبودن. سیستم جمهوری اسلامی هم اومد گفتش که خب ما اینجا دیگه جمهوری اسلامیه و رئیس نداریم و فلان نداریم. اومدن گفتن که آقا شرکت های به اصطلاح معماری باید اینا 7-8 تا دور هم جمع بشن و به اصطلاح آخ ما اومدیم توی موضوع، من یادم رفتش که موضوع اولمون چی بودش، تو چی می‌خواستیم صحبت بکنیم؟ فکر کنم درباره فرهاد رهبری بودم، چی بود
از اونجا؟ بله، اینکه در واقع پرده انقلاب شما به عنوان
عکاس معمار بیشتر. آره، اینو در سیستم معماری رو می‌خواستم بگم. داستان این بودش که اینا یهو وارد یه جایی شدن که می‌واسه نشون میدادن که ما خیلی معمارای خوبی هستیم. اونا به کی باید نشون بدن؟ به کارفرماهایی که به اصطلاح دور و بر هست و که بگه آره ما ببینیم مثلا این ساختمون رو ساختیم و این حرفا. در اون موقع
چون نقش شما مطرح شد،
آره، چون من جایزه معماری آقا خان رو میگرفتم، یهو اینا متوجه شدن که باید برن مثلا کامران عدل ببینن که بهترین عکس معماری رو بگیرن. در اون موقع بود که کار من بسیار گرفت و در همون موقع بود که به اصطلاح خود متروی تهران که 1365 شروع کرده، اونا هم توی این موضوع مونده بودن. در واقع اونا هم به اصطلاح توی همین راستای درگیری معمارا مونده بودن، که دیدن خب چون اونا میمونده توشون معمار بود. اینطوری شد که من در دهه 70 دیگه به اصطلاح هنوزم دیجیتال نیومده بود و به اصطلاح کل به اصطلاح عکاسی معماری ایران رو تو دهه 70 به اصطلاح من می‌کردم و ساختمان‌های بسیار بسیار بزرگی مثلا تیپ ASP، تیپ اینجا الان من نوشتم برجای مهستان، اینا چیزای بزرگی بودن. بعد برج سپر مثلا شب روز اینا، یعنی بلا انقطاع این سیستم‌های بزرگ از من به اصطلاح عکس می‌خواستن. و تو دهه 70 تقریبا من خیلی مثلا داستانای حالا توی این جریانی هم اتفاق افتاده که نصرت مجلسی هم من گیر داد، حالا من دیگه نمیخونم چون یه فوشی که تو فیسبوک میدم، که اومدن این چند روز پیش گفتن دیگه بلند مرتبه سازی در تهران ممنوعه. اون وقت من حمله میکنم که اینا چه گوکاری کردن. اونجا تو اون مقاله می نویسم که چه گرباسچی چه گوکاری هایی کرد، چه گندی و اصفهان زد و همون گند رو در تهران زد. تا میگم که علتشو من میدونم که چیه، چرا این کارو کردن. اینو اینجا براتون نمی نویسم که چرا این کارو کردن، ولی در خصوصی میتونم بگم که به اصطلاح چرا اصلا اینا به برج سازی در شمال تهران رو آوردن، چه گناهی کرده بود. بیشتر این برجا مونده بود، یعنی باقا مونده بود رو دستشون چون مصادره شده بود. باید تو یه کوچولو میگم، باقیش خودتون حدس بزنید. در نتیجه به اصطلاح اون موقع به اصطلاح نقدای اینطوری هم من مینوشتم. بعد یه روزی که الان این برمیگرده به هفته پیش، که میان میگن که بلند مرتبه سازی در تهران ممنوع شد، گفتم که همین نصرت مجلسی. و هم نصرت مجلسی یک کامنت توش نوشته بود، نوشتم همین نصرت مجلسی که اون بالا براتون کامنت نوشته، خود اینم مسئول یکی از این گوکاری هست. چرا؟ وقتی که اینا اومدن بزرگراه نواب رو بسازن، بزرگراه نواب اصلا اینطوری قرار نبود بشه. اینجا قرار بود یه بزرگراهی بشه که ماشینا بتونن برن این فرودگاه امام، که اون موقع بزرگراه صاحب اسمش بود، به دلیل اینکه اون موقع اصلا دبی وجود نداشت. قرار بود که این بره اونجا، اینجا یک مجتمع عظیم فرودگاهی بشه، همینی که الان دبی شده. ملاحظه میکنین اون که یهو وقتی جمهوری اسلامی اومد و با کارایی کرد همه خطوط و بست و اینا، اصلا اونجا هم ول شد و اومدن رو مهرآباد، و چون مهرآباد برایشون هم زیادی بود و اونجا هم ادپه ایروپورت دو پقی، یعنی خود فرانسوی ها قرار بود که اینجا رو بسازن، که اونا هم ول کردن و رفتن. این به اصطلاح اومدن، یه روزی ما دیدیم که یه سری ماکت دارن میارن، هیچ سری مهملیه. من خب عکسای ماکت ها رو میگردم، میدم شرکت های مختلفی دارن میارن، ولی در نهایت همشون این همن، شرکت های مهم معماری اون موقع. من نمیفهمیدم که چجوریه که شرکت ایکس و ایگرد و زد و دوبله و ام و ان و ان همه دارن ماکت میارن، و این ماکت ها این همه. نگو این تیکه های مثلا نواب رو داده بودن به شرکت های مختلف. اینا هم خب بهشون گفته بودن بعد اینطوری باشه، 12 طبقه باشه، اینطوری باشه، اینطوری باشه. خب اینا هم تو اون چارچوبی که کارفرما بهشون گفته بودن همشون اینا هم در میامد دیگه. آره قیافه هاشون رو نگانی یه خود فهم میکنه، ولی در محتوا در نهایت اینا این همه. خب حالا میای اونجا، اینو من دعوا میکنم، میگم که یه معمار اونجا که ما صحبت اینو میکنیم که باید شعور داشته باشه، باید بفهمه که جامعه شناسی و جامعه و ارتباطات جامعه اینا باید چجوری باشن. وقتی که خیلی بعدها، حالا یادم نیست باید برم توی عکسام نگاه بکنم، که بعدها من دوباره اومدم، نه در چارچوب عکسای تهران 1360 دوباره رفتم نواب عکاسی کردم، متوجه شدم که اینا اومدن یه دیوار کشیدن بین دو تا محل که از وسط بریدن، یعنی این ور محله با این ور محله نمیتونه ارتباط برقرار کنه. سابق که از این کوچه میاد تو اون کوچه، حالا باید بره دور بزنه، سه تا ماشین میخواد، سه کورس ماشین میخواد، یعنی تا ته نواب که بری. یعنی اینا بعد فکر کردم که چطوری ممکنه که یه آدمی به اصطلاح بیاد اینطوری فکر بکنه و این افتضاح رو به این بذاره. و اونجا گفتم که بعدها، نه اون موقع من متوجه این موضوع نبودم، گفتم چجوری هیچ کس نیومد به این بگه آقا این راهش نیست. در نتیجه شما الان همین فرودگاهی که میرین و میایین، موزری که دارین نوابه. وقتی است که به اونجا میرسین، اینها حتی اون موقع فکر نکردن که آقا یه بزرگ راهه برای که تو رو برسونه به شمرون، که اون موقع به شمرون کسی زندگی نمیکرد. همه دیگه آخر شمرون همه عباس آباد بود دیگه. از عباس آباد یعنی بالای جردن بود که تباهای چیزی بود، یه بالای جردن آخر تهران بود، کسی از اون بالاتر زندگی نمیکرد. موقع انقلاب که اون ساختمونایی که دادن به نیروی انتظامی، اول اون چیچی پهلوی بود، شبستان پهلوی،
شهستان
پهلوی، ما رفتیم تو ما رو نش بر تقدیر به اصطلاح سقوط این مسئله ما اینجا شد که یه درختو که آهسته آهسته بزرگ میشه تا میرسه به برگا، در اول جمهوری اسلامی اومدن وسط تنه بریدن و این معمارایی که ناآگاه بودن نظر فرهنگی انداختنشون به جون تهران. درستی که برای ما خیلی گفتش که این چاه آب نداشت، گفت برای تو که نون داشت. معماری به اصطلاح این شد برای من در دهه 70، برای شما آب نداشت ولی برای من بسیار نون داشت.